به نام خدا، مؤسسه فرهنگی هنری راز نگاه آفتابگردان تقدیم می کند.
از متشکرم. خب عرض کنم خدمتتون که من یه مروری بر جلسه قبل می کنم، سوالاتون رو پاسخ میدم طبق معمول و بحث رو ادامه میدم. در جلسه قبل من عرض کردم که هویت یابی در دوران کودکی آغاز میشود، همونجا شکل میگیره، پایه هاش ریخته میشه و در نوجوانی بروز میکنه. در 6 سال اول زندگی، یعنی بین 4 تا 6 سالگی مطرح میشه. در این سنین 6 سال اول بچه خیلی با سرعت رشدش ادامه پیدا میکنه. اینجاست که والدین باید باش انتباه کنن. اگر والدین باش انتباه کنن هویت پیدا میکنه. اگر والدین بخوان او رو با خودشون منطبق کنن، اینجا فروپاشی و هویت میشه که من در جلسه بعد اگر امروز این بحثمون تموم بشه انشالله انواع هویت رو که میگم اونجا به این انواعش گوشزد میکنم و میبینیم که چه اتفاقاتی میفته. پس ما باید با بچه‌هامون منطبق بشیم تا اونا هویت پیدا بکنن، ولی متاسفانه مثل این که درست کار به عکسه. ما ها میخواییم بچه‌هامون رو با خودمون منطبق کنیم، یعنی معتقدیم که ما درست عمل میکنیم در حالی که اونا بر اساس فطرت راه درست رو میرن. و اگر ما بخوایم واقعا بچه‌هامون خوب تربیت بشن، هویت پیدا بکنن، هویت پیدا کردن یعنی خوب تربیت شدن دیگه، سالم بر اساس اون گزینه‌هایی که فطرت میگه، باید ما تربیت کنیم. تربیت نیست، آقای عبدالعظیم کریمی کتاب نوشتن به نام تربیت چه چیز نیست. در اونجا حدود 20 تا یادم نیست دقیقا چند تا عواملی که ما به نام تربیت میکنیم ولی ضد تربیت، اونجا عنوان کردم تربیت چه چیزی نیست. 5 سال اول زندگی دوران طلایی بهش میگیم. چرا؟ سوال این هست که چرا ما انطباق پیدا نمی کنیم؟ چرا پدر مادرها علاقی به انطباق نشون نمیدن؟ به 2 دلیل، یا نمیتونیم یا نمیخوایم. اصلا نمیخوایم دیگه، این خیلی مسئله است. اما یه مقام نمیتونیم، توانشو نداریم. حالا علتش اینه که سرعت و شتاب بچه‌ها به سوی جلو و رشد خیلی زیاده، ما عقب میمونیم. دوم این که اطلاع صحیح از اصول تربیت صحیح نداریم، چون نداریم خطا میکنیم، حتی اگر هم تلاش بکنیم خطا تلاش میکنیم. درست مثل این میمونه که من مثلا بخوام برم فرض فرمید که اصفهان، بعد باید چه کنم؟ جاده شمال برم. هرچی تونتر میرم از اون هدفم و اون مقصدم چی میشم؟ دورتر میشم. تازه ای بلد باشم یک کارایی هم بکنم. بنابراین بایستی که ما به این دو دلیل رو خوب بدونیم و بتونیم رفعش کنیم. این نوابا کوچولو دوچار چالش میشن، چالش بزرگ برای والدین احساس تهدید میکنن. چرا؟ چون به این دو دلیل همگام اونا نمیشن، تطابق با اونا پیدا نمیکنن. باید در سالهای اولیه زندگی خود این نابغه های کوچولو سبک زندگی خودشون رو پیدا کنن، باید صاحب سبک بشن، یعنی هویت پیدا کنن، قاب زندگیشون رو درست کنن، بگن آقا اندازش انقدره، طول عرضش انقدره، کلیشه‌شون رو پیدا بکنن، یعنی هویت پیدا بکنن، بدونن کیستن، چیستن، به چه هدفی نفس میکشن. اون وقت دو حالت پیش میاد، یا من ولی والدین یا معلم ها دنیا رو پر از فرصت ها برای اونها ایجاد میکنیم، یا پر از ترس. اگر فرصت ایجاد کنیم اینا رو رشد میکنن. فرصت ایجاد کنیم یعنی چی؟ یعنی از تهدیدات نترسیم، بهشون اجازه بدیم سعی و خطا و آزمون خطا بکنن، رشد میکنن. آدم ها تو فشارها رشد میکنن، آدم ها تو راحتی و رفاه ممکنه که بعضی استعداداشون چی بشه؟ زایم بشه اگر بیش از حد و افراطی باشه. بنابراین من اگر دیدم زندگیم یه روتین صافه، باید حواسم رو جمع کنم که هی دارم دائره رشدم رو کوچیک‌تر میکنم. حالا اینو شاید یه جلسه توضیح دادم که ما چیکار بکنیم که دائره رشدمون رو زیاد کنیم. یعنی اگرم چالش در زندگیمون نیست، خودمون چالش ایجاد بکنیم. پس من والد و من والدین معلم یا دنیا رو پر از فرصت میکنم. فرصت ها کجا؟ گفتی؟ فرصت ها کجا هستن؟ چجور من فرصت ایجاد میکنم؟ آها، آفرین، در سختی ها. فرصت ها در تهدید ها نهفته شدن، تو دل تهدید هاست. من میکشم بیرون، یعنی تهدید ها نمیترسم. یعنی اگه بچه من صبح میخواب مدرسه نمیره، میذارم پسش پاسخ کوک، من به جاش عمل نمی کنم. اجازه میدم که از این فرصت، این تهدید تبدیل به فرصت شه، رشد پیدا کنه، بفهمه که نمیفهمه. و این واقعا جای سخت تربیت فرزندان. یا اینم که دنیا رو پر از ترس و نگرانی و تهدید میکنم و احساس عدم امنیت برای فرزندم ایجاد میکنم، یعنی اونا رو مطابق به خودم میکنم. بنابراین ضمیر ناخودآگاه تو همین سنین کودکی چی میشه؟ فرمت میشه، شکل میگیره، قابش درست میشه، کلیشش ساخته میشه، و اون وقت در بزرگسالی تا آخر عمرش بر اساس همین قاب میره جلو. خیلی ما هنر بکنیم توی این قاب جاهاشو میتونیم عوض کنیم، ولی قابو نمیتونیم بشکنیم. یعنی اگر مثلا بچه ما اینجای قاب است و درس نمیخواند، من پدر، من مادر، من مشاور، من معلم میام هنر میکنم، اینو میذارم اینجای قاب، درس خون میشه، اما شخصیت عوض نمیشه. یعنی قابه عوض نمیشه، یعنی من آزادم، منتها توی این قاب آزادم، از قاب نمیتونم بزنم. حالا هرچه قابم بزرگتر باشه، هرچه سالمتر باشه، هرچه بهتر هویت یابی کرده باشم در کودکی و در نوجوانی، من از گستره و ژرف‌ها و عمق بیشتری برای رشد چیه برخوردارم. بنابراین خلاصه بذر هویت، حالا بگیم مسامحتن همون شخصیت، در دوران کودکی تو اون 6 سال اول گذاشته میشه. گندم از گندم بروید جوز جو، هر چی که من کاشتم همونو در میاره. نمیشه گندم بکارم جو در بیاره، جو بکارم گندم در بیاره. بعد گفتیم هویت بر 5 عامل هست: وراثت، جو خانوادگی و ارزش‌های حاکم بر خونه است، نقش الگوهای انتخابی جو خانوادگی، وراثت که معلومه دیگه، ژن دیگه، این دیگه محکوم هم هست دیگه، با دست ما نیست دیگه، از اجدادمون به ارث میرسه. بیماری ها، رنگ پوست، قد، چاقی، لاغری، زشتی، زیبایی. می‌فرمایند که حالا که ما خودمون جو تربیت نشدیم، باید حداقل هایی را از اصول چنین تربیتی را بدانیم که در راهنمای فرصت سازی ها بچه هامون به افراد تفریق. بله، درست می‌فهم. و خودمونم میتونیم تغییر بدیم ما با توجه به اینا. آره، خودمونم میتونیم ویژگی های شخصیتیمون رو تغییر بدیم، هرچند شخصیتمون هم قابه هست، ولی میتونیم تو این قاب یه ویژگیه که خیلی کوچولو بزرگش کنیم مثبت، یه ویژگی منفی که داریم بزرگه اونو بیم کوچیکش بکنیم. آره، ما میبینی رفتارمون، نگرشمون، باورهامون، اینا همه عوض میشه. حالا جو خانوادگی و ارزش های حاکم بر اون، دومین ویژگی گفتیم. ارزش های حاکم بر خانواده یعنی چی؟ یعنی چی ارزش های حاکم بر خانواده؟ آفرین. آنچه که برای والدین مهم و حیاتی است. خط قرمز. آفرین. سوم، نقش الگوهای انتخابیه. این بچه های ما کدوم الگو رو انتخاب میکنه؟ اولا الگو یافتنیست، دیسکاوریه، کریشن نیست، خلق نیست. اینی که الگو یافتنیست، نخلق کردنی. حالا یا میکروفون بگیرن یا بنویسن، استفاده میکنیم از نظرات دوستان. این که میگیم الگوهای انتخابی نقش دارند در هویت یابی فرزندان ما، و بعد در ذیلش میگیم که اینها خلق کردنی نیستن، اینا یافتنی هستن. یعنی اینکه میفهمن بتونه با نگاه درست اولویت در یک قاب پیدا کنه. به عبارت دیگر یعنی تحمیل بهشون نکن. آن هم الگو همون همانندسازی. من تعریف الگو رو نخواستم ها، من میگم این که بچه های ما بخوان الگو انتخاب کنن خلق کردنی نیست. یعنی من نمیتونم بگم پسرم به عمود نگاه کن ببین چه خوبه، این اون باش. به معلم نگاه کن ببین چه خوبه. او باید خودش چیکار کنه؟ الگو رو انتخاب کنه. بگه ها من بابام انتخاب میکنم، انتخاب میکنم، من معلمم انتخاب میکنم، او انتخاب میکنه. حالا چی کار باید بکنیم که چی بشه؟ او در واقع الگو صحیح انتخاب کنه. او فیلتره رو، اون قابه رو باید درست بذاریم تو اون دوران کود. اگه درست باشه خود به خود تو بزرگسالی رفتار درست میکنه. پس اینکه بچه های ما اگه رفتار غلط دارن، ما اینه که اونجا مشکل پیدا شده. میگه که شعری هست، میگه حالا شاعرشو نمیگم، میگه که همه از آخر میترسن عاقبت به خیر نشن، میگه من از اول میترسم. این همین از کار اون اوله. اون اولش چی بوده که الان به این بدبختی دچار شده؟ بله، همون مدرسه نامری که در واقع اون ساندویج رو نس کردیم. آفرین. از همونجا باید یاد بدیم، همون جوری باید نامری اینا جا بیفته. به عبارت دیگر خود بچه باید الگو رو انتخاب کنه. منتها ما اگر میخوایم الگو صحیح انتخاب کنه، باید بتونیم اون الگو صحیح ها با این بچه ها چکار کنه؟ مچ بشه، ارتباط موثر ایجاد کنه. مهم ارتباط موثر است. حلقه گم شده ارتباط موثر است. حالا یه تفاوتی بین الگو پذیری یا همانندسازی در کودکی و نوجوانی است. اینو نگفتم دفعه پیش، حالا اینجا میگم. در کودکی غیر اختیاریه، تقلیدیه. نگاه به دست ننه کن، مثل ننه قربیله کن. هر الگویی جلوش باشه بچه همونو یاد میگیره. اختیار نداره تو دوران کودکی. اما تو دوران نوجوانی الگو رو میگیره، ولی اختیاری. یعنی میتونه بگه اینو میخوام اونو نمیخوام. اون وقت تو دوره نوجوانی چجوری میگه اینو میخوام اونو نمیخوام؟ باز بر اساس همون دوران کودکی. اون وقت تو دوران نوجوانی والدین از انتخاب شدن کمتری بهره میبرن و همسالان از همه بیشتر قدرت دارن. حتی معلم ها از والدین بیشتر میشه. ولی اگر من ولی میخوام از همه بیشتر بشم که باید اینجور باشه، ببین دیگه باید چجوری عمل کرده باشم. یعنی چقدر، چون دائما سر کله میزنم با بچه چیه، دوستانش که معلومه از قدرت بیشتری برخوردارن در هویت یابی نوجوان، به خاطر که درکش میکنن باهاش مخالفت نمیکنن، ولی پدر مادر چون هی میخوان اونو منطبق بر خودشون بکنن او رو از خودشون میرونن. اما چهارمین عامل روش‌های تربیتی بود که امروز مفصل راجع به صحبت میکنیم در اواخر صحبتمون اگه برسیم. گفتیم چهار روش داریم: مستبدانه، سهل انگارانه، مسامحه انگارانه و مقتدرانه. پنجمین مدام موقعیت فرزند در خانواده است: first child, second child, middle child, last child, last child. اینا همه بچه های اول، دوم، وسطی، یکی مونده به آخر، last child، بچه گم شده است، که خود اینا می بحث جالبی داره. و آخرین بچه هم که دیگه تتاقاریه. حالا اینا هر کدوم هویتاشون متفاوته. اولی و آخری جبره نیست؟ یعنی چی؟ یعنی وراثت جبره. من دست خودم نیستش، رنگ پوست، صورتم، چشمم، مو، قدم، چاقی، لاغری، زشتی، زیبایی، اینا جبره. این پنجمی هم جبره. چندمی بچه شدم، اولی شدم، سومی شدم، آخری شدم، اینم جبره. ولی اون ستایی دیگه همه چیه؟ اختیاریست. این در واقع دوره‌ای بود که راجع به هویت‌یابی در کودکی در جلسه قبل مطرح کرد. خب می‌فهمان که به من میگه تنها کسی که تونست منو درک کنه و جواب سوالاتم بده شما هستید. بعد همین میشه، یعنی وقتی که یک کودکی معلمش رو ببینه خوب میتونه جواب سوالاشو بده، خوب درکش میکنه و اون ارتباط برقرار. می‌فهمن این وابستگی، این وابستگی کجا تهدید نوجوانی هست؟ نه ببینید، وابستگی فرق میکنه با دلبستگی. اینا که مرید و مرادی عمل میکنن میشه وابستگی، اما اونی که نه در واقع دلبستگی داره که خود حالا این یه بحثیه. ببینید وابسته زمانی که فرد وابسته، یعنی چی؟ کسانی که به مواد مخدر وابسته یعنی چی؟ به دنیای فضای مجازی وابسته یعنی چی؟ یعنی معتاده. نباشه حالشون بد، نباشه حالشون، یعنی وابسته به اونن، آویزونن، دوستش ندارن. معتاد میدونه این مواد ضرر داره. این کسی که 10 ساعت پای کامپیوتر میشینه بازی میکنه میدونه ضرر داره، ولی میگه بدون اون نمیتونم نفس بکشم، من وابسته به اونم. کسی که دارو میخوره، کسی که انسولین میزنه دیابت داره، 2 روز 3 روز انسولین نباشه میگه چی؟ قندم میزنه بالا، چشم خورد میشه، دیابت میشم، الو بل. یعنی چی؟ من وابسته به داروام. وابسته یعنی این، وقتی نیست حالش بد. مثلا زن شوهرهایی که با هم اختلاف دارن، وقتی دور میشن نوابسته، دور میشن ناراحتن، نزدیک میشن با دیدن سر کله هم میشه وابسته. ولی دلبستگی زمانی است که من یکی رو دوست دارم، دور بشم، نزدیک بشم، هر چوشی دوستش دارم، با من بدی بکنه من بازم دوستش دارم، خوبی بکنه بازم دوستش دارم. مادری که بچهشو به خاطر خود بچه بودنش دوستش داره دلبسته است. اما مادری که میگه اگر درس خوندی دوستت دارم، اگر اینجوری بودی دوستت دارم، اگه اونجوری نبودی دوستت ندارم، این میشه وابسته. حالا بعد یه توضیح دادیم در مورد، وارد این بحث شدیم، گفتیم شکل‌گیری هویت چگونه است. گفتیم از دوران کودکی آغاز میشه، ارثی و ژنتیکیه و محیطی و تربیتی است. افراد شخصیت ساز خیلی مهمن، افرادی که ثبات شخصیت دارن اگر بیان جلوی بچه های ما، اونا الگو پیدا میکنن، اینا رو انتخاب میکنن و شخصیت ثابت پیدا میکنن. بعدش هم روش های تربیتی والدین بود. مراحل شکل‌گیری هم گفتیم 3 مرحله داشت. چی بود اونا؟ کی میتونه بزنه؟ 3 مرحله داشت. یعنی دوره خیلی خوبه، یعنی دوباره ما یه مروری میکنیم. 3 اتفاقا تو دوره است که آدم یاد میگیره میفهمه. تو اول فقط مسئله رو میشنوی، در دوره گوش میکنیم، یعنی مغزم میاد تو کار. مراحل شگری دگرگونی بود که بین 12 تا 15 سالگی بود. گفتیم تو این سن اصلا ارزش گذاری نمی کنیم، چیز یاد نمیدیم، بکن نکن نمی کنیم، ارتباط ایجاد. بعد در نوجوانی، در اواسط نوجوانی شکل‌گیری پیدا میشه هویت، و آخر سر که دانشجو شد تعهد پیدا میکنه. یه 10 تا عامل دیگر هم گفتیم. یکی گفتیم هویت فردیه که این خودشناسی فرده. گفتیم 10 تا سوال رو باید جواب بده فرد، که یعنی من چه ویژگی‌های مثبت دارم، آیا در ارتقا اونا سعی کردم، چه ویژگی‌های منفی دارم، آیا در رفع اونا تلاش کردم، و چند تا سوال از این دست. دوم هدف گذاری بود. گفتیم هدف یعنی معنا در زندگی. من اگر معنا در زندگی داشته باشم خسته نمیشم، ناامید نمیشم. معنا در زندگی ما رو چیکار میکنه؟ ما رو نجات میده، به ما شوق میده، انگیزه درونی میده. موانع رو رد میکنیم، تهدید رو تبدیل به فرصت میکنیم، رشد خلاقیت ایجاد میکنه. بنابراین من به اون جوان گفتم که چرا خودکشی نمیکنی؟ گفت آقا من یه اسبی دارم، اسبو خیلی دوستش میدارم، موندم که اگه خودکشی بکنم یه اسب چی میشه. این معنای زندگی. معنای زندگی هر کسی یه چیزی. ممکنه یکی بگه به خاطر پدرم، ما وقتی پدرش بمیره دیگه این هم ممکنه خودکشی کنه. معنا در زندگی آدم نگاه، ما اگه یه آدم یه معنایی داشت که جاوید بود، یه معنای حقیقی بود، دیگه اصلا دست به این کارو نمیزنه که. پس من معنا باید در زندگی داشته باشم. یکی از روش‌های روان درمانی که فرانکل ایجاد کرد، امیل فرانکل، او معنا درمانی میکرد. به این معنا لوگوتراپی بهش میگن، که برای فرد تلاش میکرد که یه معنا ایجاد کنه. حالا هر کسی اگه معنا داشت که داشت رو اون کار میکرد، اگر نداشت تلاش میکرد معنای زندگی رو پیدا بکنه، از درونش بکشه بیرون، بهش القا بکنه تا او بتونه به راحتی چالش های زندگیش خودش رو به فرصت تبدیل کنه. گفتیم اهداف باید داشته باشیم، هدف گذاری. و دومین عامل دیگه تعیین هدف. هدف واقعی باشه، دلدنگ بذاریم، خورده هدف کنیم، قطره چکونی بریم جلو. هر هدفی که میرسیم یه هدف دیگه انتخاب کنیم، تمرکز روی یک هدف بکنیم یا چند تا هدف با هم نریم جلو. اهدافمون هم بنویسیم. اینا چیزایی است که در مورد هدف مهم هستن. نوشتن هدف تعهد میاره. اگه من 21 روز بنویسم که من باید هر روز ورزش کنم، اون وقت میبینید که ورزش میکنم. یعنی نورون‌های عصبی، سیناپس‌های عصبی باعث میشن که با نوشتن هدف رو کاغذ، نه تایپ کردن تو موبایل، لپتاپ، نوشتن روی کاغذ با دست، خودکار، با مداد، باعث میشه که من تعهد پیدا بکنم نسبت به. سوم خلاقیت بود که گفتیم الگو برداری ممنوع، ولی از الگو ایده میگیریم. آره، تقلید غلطه، بوقلمون صفتی غلطه. گفتیم در اینجا دو جور یادگیری داریم. یه یادگیری قالبی و کلیشه‌ای داریم که مرسوم از تیچینگ است. یه یادگیری لرنینگ داریم که اکتشافی است و خلاقیت، که راجع به اینم توضیح دادیم. چهارمین عامل حل تضادهای درونی بود. یعنی چی؟ یعنی خود واقعی خودم، یعنی خود انگاره خودم، فاصله شو با خود ایدالم چکار کنم؟ کم کنم. هر چقدر کمتر کنم اعتماد به نفسم بیشتر میشه. هر چقدر خود واقعی فعلی من، با خود ایدال من، ایدئال سلف من، با فاصله زیاد بشه اعتماد به نفسم پایین. منی که نمره 10 میگیرم تو ریاضیات، یعنی نمیتونم 20 بشم. خیلی هنر کنم میشم 13، بعد باز ناامید میشم. من باید بیارم 20مو بگم یعنی 13، اگه 13 شدم یعنی 20 شدم، بعد اینو برسونم به 13، بعد 13 رو بکنم 15 18 19 20. اینم حل تضادهای درونی بود که دو تا عیب داشت. یکی این که اگر من تضادهای درونی زیاد باشه، یعنی فاصله زیاد باشه، از حالت یک پارچگی روانی میام بیرون، اعتماد به نفسم از دست میدم. دومی که انرژیامو بیخود صرف میکنم. پنجمی مورد مسئولیت پذیری بود، یعنی پذیرش کنم اشتباهاتم، تاوانشو بدم. آیا اشتباه کنم برای تاوانشو بدم؟ تعارف نداره. اگر اشتباهاتم بزنم دائما گردن این اون، رشد نخواهم کرد. ششم، تصحیح برداشت‌های شخصیه، یعنی بررسی کنم مجدداً باورها، نگرش‌ها، ارزش‌های خودم رو و اونایی که غلطه بذارمش کنار، اونایی که درسته که ارتقایش بدم. هفتم، پذیرش جنسیت بود، یعنی من هویت جنسیمو پیدا بکنم، به مرد بودن خودم افتخار کنم، خانومی به خانوم بودن خودش افتخار کنه، آرزو مرد شدن نداشته باشه. اینایی که ترنس هستن مشکلشون اینه بیچاره، مردن، فیزیکشون مرده اما مغزشون زنه، یعنی خیلی عذاب آوره. پس به فیزیک نیست، به مغزه. شما وقتی موبایل و اینترنت رو قطع میکنی میگیری از فرد، شما این دستگاه رو گرفتی ولی مغزش رو نگرفتی، این مغزه پکیده، اونجا مشکل داره. مشکل داره، اینو درد نمیکنه. ای بکنیم زور نمیگیم. پس بنابراین هویت جنسی یک چیز روانیست، نه یک چیز جسمی. جسم به جسم دیگه، خانوم خودش، ولی چه دوست داره مرد باشه. هشتم، همانندسازیست که گفتیم در کودکی ناخواسته و غیر اختیاری است، در نوجوانی خواسته و اختیاری است. در اینجا در همانندسازی باید چی یاد بدیم؟ تفکر نقادانه، critical thinking، که چه جوری انتقاد کنه و چه جوری انتقاد بشه. یعنی یاد بگیره هر کسی رو الگو قرار داد حواسش باشه امیرالمومنین نیست این الگوها، فقط این 14 تا الگوه مطلقه. بقیه ممکنه ایراد هم داشته باشن، حس هم داشته باشه. تو حسشو بگی، ایرادشو ول کن. نقاد باش، نه اینکه مرید چی. بعد میفهمن که متاسفانه نوجوان امروز بیشتر گرفتار آن. بله، یعنی ما پنجولامون، ببخشید پنجولامون رو فرو کردیم تو چی؟ تو روان بچه ها. میخواییم اونا رو مثل خودمون بکنیم. اول ثابت کنیم که ما درست داریم عمل بکنیم یا نه اصلا. بعد ما اینا رو بکنیم. تازه اگه درست عمل بکنیم، ما خیلی چیزا رو باید رعایت بکنیم. او اختیار داره بیاد درست رو بگیرد یا نگیرد. نهم، پرورش تدریجی توانایی های فرده. یعنی ما چیکار کنیم؟ اول باید پیدا بکنیم چه استعدادها و توانایی هایی داره، بعد اونا رو رشدش بدیم. و آخرم تعدیل انتظارات، که در اونجا گفتیم برای دیگران زندگی نکنیم، برای خودمون زندگی کنیم. من فلان چیز دوست دارم بخورم، چرا اعلام نمی کنم؟ چرا سعی می‌کنم مثل دیگران باشم؟ همه زندگی برای دیگرانه، خوردن هم برای دوستم همون که اون دوست داره میخوام، پوشیدن هم برای پدرم میکنم، درس خوندن هم برای مادرم میکنم، ازدواج هم برای چه میدونم پدر بزرگم میکنم که اون راضی باشه. خب پس خودم چی؟ یک چی دیگه، برای که هویت ندارم. اما اگه داشته باشم همه این کارها رو میکنم، برای خودم میکنم و درستم میکنم. ازم تمام. بریم سراغ بحث امروز. تا اینجا من سوال پاسخ میدم، بعد بریم برای بحث جدیدم. خب اگه سوال باشه من در خدمت شما هستم. امروز میخوایم همونطور که در جلسه قبل گفتیم، بچه میخواد هویت پیدا کنه. تیتر بحث امروز ما اینه: نقش خانواده در هویت یابی. میخوام ببینیم پدر مادر چه نقشی دارن، خواهر برادر چه نقشی دارن، کسانی که جز نزدیکان بچه هستن چه نقشی دارن؟ پدر بزرگ پفر خرید برای بچه 4 سالش دختره؟ مادره میگفت پدر همین خانم، یعنی پدر همین خانم، پدر بزرگ بچه هستی که نه، پفک خریده بهش، به بچه گفتی به مامانت نگی، چی میشه این؟ اصلا مصیبت این پدر بزرگ مادر بزرگ. خب خانواده نقشش چیه؟ در هویت یابی فرزند، یعنی خانواده پدر مادر رو در اول میخوام بگیم، خواهر برادر در ثانی، بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا اگه امروز بتونیم بحث تمام کنیم که بعید میدونم همش تمام بشه، تمام میشه، اگر نه که هفته بعد ادامه بدیم. خانواده مهمترین عامل در ایجاد هویت در فرزندان. هویت فقط این مقوله شخصی فردی نیست. ما تا کنون هر چه تو این 10 جلسه گفتیم که امروز 11 جلسه شه، راجع به هویت فردی بود. که من چجوری هویت فردی پیدا کنم؟ قاب من چی میشه؟ ولی هویت فقط به من ختم نمیشه. یعنی فردی نیست. یه بُعد اجتماعی هم داره. پس بنابراین کسی که هویت کامل دارد، هویت فراینده، 2 قسمت داره. یه هویت فردی داره، یه هویت اجتماعی داره. و هویت اجتماعی زیر چتر هویت فردی است. هویت فردی یه چتریه بالا سر هویت اجتماعی. یعنی هویت اجتماعی منابدونش رو از هویت فردی میگیره. پس مهم اون هویت فردی است که در جلسه رو صحبت. اما من همه این هویت فردی رو پیدا میکنم که هویت اجتماعی پیدا کنم. سری تو سرات و اجتماع در میارم. منو به واسطه حداقل 1 ویژگی مثبت منو تقدیس کنن، احترام کنن، محترمم بدارن، منو بشناسن. بنابراین هویت اجتماعی یه بازتابی از یک واکنشی، یه فیدبکی از چیه؟ هویت فردی است. حالا من راجع به هویت اجتماعی اجازه بدید که من یه توضیح کوچولو بدم 2-3 دقیقه، بعد بریم سراغ همین نقش خانواده. هویت اجتماعی بیشتر از بُعد جامعه شناسی مورد بررسی است و مربوط میشه به تأثیر ما انسان‌ها در محیط اجتماعی. هویت هر فرد صرفاً در ارتباط با حضور او در اجتماع قابلیت تعریف پیدا میکنه. یعنی من اگه هویت فردیم درست باشه، اون وقت تو اجتماع سر تو سرا در میارم، زشتم باشه، عیب و ایراد دارم باشه، معلولم، اشکال نداره، ولی من پیشرفت میکنم. چرا؟ برای من هویتم درست. هویت فردی من اگه درست باشه، تو اجتماع سری تو سر در میاد. و اتفاقا ما یک مکانیزم دفاعی داریم به نام والایش، سابلیمیشن یا تسعید به عربی میشه. تسعید به فارسی میشه والایش، به انگلیسی میشه سابلیمیشن. یعنی اگر من فرض کن که نابینا نبودم موفق نمیشدم. اتفاقا میبینی این فرد به واسطه که نابیناست انقدر موفق شد. هلن کلر در یه زندگی عادی بود. پس من میتونم تهدید و تبدیل به فرصت کنم. البته کار هر کس نیست. خرمن گاو نر میخواهد و مرد کهن. البته این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. این استعداد خدا در همه گذاشته. این همه آوازه ها از شه بود، او گذاشته، گرچه از حلقوم عبدالله بود، گرچه من میکنم. بنابراین ما میتوانیم خودمون رو، اینو بهش میگن خودشکوفایی، که مزلو در اون هرم خودش میگه 1% مردم به خودشکوفایی میرسن، بقیه ارزش رو نداره، همون وسط نسط رو میمونه، ولی همه این استعداد رو دارن که به اونجا برسن. حالا پس بنابراین هویت به طور کلی عبارت است از حاصل جمع کنش‌های متقابل میان فردی و محیط اجتماعی، یعنی هویت فردی و هویت اجتماعی. پس اگه کسی این دوتا رو داشت، اومد چی میشه؟ این آدم با اعتماد به نفس میشه، تمام تعلقات خودش رو عرض میکنم که به منصه ظهور میرسونه و پیشرفت میکنه. حالا میره وارد یه گروهی میشه تو اجتماع، یه گروه سنی، جنسیتی، اقتصادی، علمی، هنری، ورزشی، اونجا سر به سر پیدا میکنه. یکی تو ورزش، یکی تو هنر، یکی تو علم، یکی تو بیزینس، هر کسی یه جایی برای خودش پیدا میکنه. به شرطی که این دو تا هویت داشته باشه. چه چیزی باعث میشه که من هویت اجتماعی پیدا کنم؟ شباهت هایی که من میان عناصر یک گروه پیدا میکنم. پس اگر من در کودکی یک ویژگی های مثبت خوب پیدا بکنم هویتم، وقت در نوجوانی میرم تو گروه چی؟ بچه درسونا، ورزشکارا، هنرمندا، اونا نمیشن برم تو لاوالیا و لاتلوتا. اما اگر من اونجا مشکل پیدا کنم، اینجا میرم تو گروه اونا. پس وقتی بچه ها تو مشکل دارن، تو سرشون نزنیم. اونجا خانه از پای بس بیران است. بی خودی خواجه در نقشه بند در بند نقشه ای کنه. بی خودی ما دنبال این نباشیم. با کنترلگری کاری نمیتونید بکنید. اونو درستش کنید. قابش رو پیدا بکنید. جاشون رو تو قاب عوض کنید. هنر ما اینه. هویت به طور کلی عبارت است از حاصل جمع هویت فردی و هویت اجتماعی. هویت اجتماعی پس معلوم شد که من تو سری تو سرا پیدا میکنم. اینو بهش میگیم هویت اجتماعی. خب پس برگردیم به بحث. حالا نقش من به عنوان ولی، به عنوان یک عضو خانواده چجوری میتونه باشه در هویت یابی فرزندم؟ باید بدونم که هم هویت فردی اینو باید ایجاد بکنم و بعد تلاش بکنم که این بره توی یک گروهی از کسانی که ویژگی های او رو دارن. اگر وارد هویت سالم داشته باشی، میره توی گروه سالم. مثل نوجوانی که میره توی گروه دوستان ناباب، اینجا مشکل از اون بره، از اون اوله. پس یک هویت در حال رشد و شکوفا برای نوجوان بستگی به چی داره؟ یک، ارتباط با والدین که از همه مهمتر. دو، خواهر برادرها در مرتبه دوم، این هم خیلی در هویت موثره. سوم، همسالا هستن که در نوجوانی قدرتشون از پدر مادر بیشتر میشه. چهارم، معلمی. این چهار عامل، البته محیط هم هست، فضای مجازی و رسانه امروز بسیار موثر. حالا هر کی زورش بیشتره میبره. اینجا دیگه بحث، زورش بیشتری یعنی چی؟ کی میتونه بگه؟ زورش بیشتری یعنی چی؟ آفرین آقای گودرزی گفتن ارتباط موثر. حلقه گم شده همین ارتباط موثر. وقتی این ارتباط موثره، اعتماد باید ایجاد کنی، اطمینان باید ایجاد کنی. با کنترلگری، با تجاوز به حریم خصوصی او، دفتر خاطراتشو میخونی، کیفشو میگردی، موبایلشو چک میکنی، اتاقشو بدون اجازه وارد میشی، مگه میشه؟ تموم شد. بله، میفهمم که وقتی ما یه گروه همسال برای بچه‌هامون در نظر میگیریم، چطور باید رفتار کنیم که او خودش این جمع رو انتخاب کنه. بله، همون اوله یعنی اگر بچه هویت یابی صحیح در 4 تا 6 سالگی پیدا کرده باشه، اونجا دیگه شما نمیخواد زور بزنی که یه گروهی بشه، خودش میره دنبال اون گروه. مشکل ما اینه که اونور مشکل داریم، بعد اینور میخوام درست بشه، نمیشه جو بکاریم گندم در میاد. آره مشکل ما. حالا اگر دوچار مثلا این تناقض شدیم الان، آقا ما اشتباه کردیم، خیلی خوب، حالا میخوام جاشو تو این قاب عوض کنیم. خب دیگه کار هر کسی است، خرم نکنه، خود بری پیش کسی که بلدی. خود درمانی هم نداریم. آره حتی بگی ما مثلا بعضی زوجا هستن میگه ما خودمون بود مشکل خودمون حل کنیم. خب 25 سال نکردی و اگه موقع بکنی دالا کرده بودی دیگه. خودمون میخوام بکنیم یعنی چی؟ بنابراین در این راستا والدین از همه مهمترن. از این 4-5 گروه که عرض کرد، والدینی که با درایت فرزندانشون به دنیای اجتماعی و خودپیروی سلف کنترلینگ، ارتباط صحیح با همسالان، ارتباط با معلمان ترغیب می نمایند، این والدین اختلاف نظرهای خودشون با فرزندان و خودشون رو دو طرفه بررسی میکنن، نه یه طرف. میشینن صحبت میکنن، نظر فرزندشون میگیرن و بعد با تعامل صحیح سعی میکنن اونا قانع بشن. اگه قانع نشدن با زور شما نمیتونید این کارو بکنید. باید ببینید چرا نمیشن قانع. اون چراییه رو حذف کنید، اون دلیل اصلیه رو بگذارید جاش، جواب بدید. بله میگیم میشه اصلا از اول حریم خصوصی تعریف نکنیم در خانه وقتی اتاق. نه 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 نه، اصلا حریم خصوصی ایجاد هویت میکنن. اصلا زوجها رو دقت کرده باشید میان برای دعوا، شما بسیاری از مشکلاتشون مال این که حریم خصوصی همو احترام نکرد، برای هم دیگه حریم خصوصی قائل نشدن. حریم خصوصی یکی از چه سوال خوبی پرسیدی، یکی از آخه ما که نباید صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم چون حریم خصوصی خلاصه باعث میشه که این حریم خصوصی باعث میشه فرد مستقل بار بیاد، یعنی اعتماد به نفس داشته باشه، یعنی هویت پیدا بکن، شما بگیری ازش. نه اتفاقا ما، من حالا راجع به حریم خصوصی به شخصی شاید یه جلسه صحبت کردم مفصل، که هرچه ما بتونیم دائره حریم خصوصیه مخاطبین خودمون رو، همسر، فرزند، شاگرد، دانشجوی خودمون رو، مراجع خودمون رو، هر کسی که دوستانمون، همکارانمون، هرچه حریم خصوصی رو دائرش رو گستره بدیم و بزرگتر کنیم، عمق و ژرفا بدیم، ارتباطمون قوی تر. و هر چه دایره رو کوچیک‌تر کنیم نابود میشیم. پس باید ما بله مانیتورینگ کنیم نه کنترل. آفرین، که خود اینم یه بحثی. پس اگر اختلاف نظرهای خودمون رو با فرزندانم دو طرفه بذاریم، تلاش کنیم که اونها قانع بشن، نه که محکوم بشن، نه که با قدرت و زوری که دارم مجبورشون کنم. یه روز من زورم تموم میشه، هرچی اونا بزرگتر میشن اونا زورشون بیشتر میشه، من بزرگتر میشم زورم کمتر میشه. بعد چی میبره؟ اون کسی که نباید ببره. بنابراین من استقلال بچه هامو باید حفظ کنم و نظرات اونا رو بگیرم. اگر میخواییم قانونی هم تو خونه وضع کنیم که باید وضع کنیم، با هماهنگی و نظرات بچه هم وضع کنیم، با هماهنگی همسرم وضع کنم، من و همسرم میخواییم یه قانون وضع کنیم برای همدیگه، با همدیگه وضع کنیم، نه اینکه میگم من مرد خونه هستم هرچی من میگم تو باید گوش کنیم. خب اینا اشتباه دیگه. بعد بچه ها رو باید بین سن 1 تا 2 سالگی اتاقشون رو جدا کنید. یعنی چی؟ یعنی بچه از یک سالش که تموم شد داد بره تو اتاق خودش. بچه هایی که تا 4-5 سالگی 6-7 سالگی حتی تا نوجوانی بغل پدر مادرش رو میخوابن تو اتاق. اشتباهه. این بچه بی ارزه بار میاد، این بچه وابسته بار میاد، این بچه بی هویت بار میاد. کجا؟ بچه باید تو اتاق خودش باشه، یاد بگیره. پدر میخواد وارد شه، در بزنه وارد شه. به بچه یاد میدیم حریم خصوصی محترمه. تو هم همینجور سرت ننداز تو اتاقا. بچه ببین من به تو احترام میکنم. وقت مادر چیکار میکنه؟ از سوراخ کلید نگاه میکنه که بچه چیکار میکنه. حالا بچه نمیبینه ها، ولی حس میکنه. اصلا چجوری دلم میاد این کارو بکنم؟ من واقعا برام خیلی سخته بذیرش. چجوری من میخوام کنترل کنم؟ اصلا حق دارم. من حق دارم نظارت کنم. یعنی چی؟ من حق ندارم برم موبایل بچه‌ام بردارم ببینم توش چیه. اما حق دارم که اگر موبایل بچه‌ام رو میز بود زنگ خورد، منم همینجوری دارم میبینم. اینجوری نمیبینم، همینجوری دیدم. اب نداره، این اشکال نداره. نظارت، مانیتورینگ، این دوربینایی که میذارن، نه کنترل. خب دیگه اگه نمیره باید یه کاری بکنی بره دیگه. حالا اینا راه داره دیگه. باید شما با کسانی که روانشناسی کودک میدونن صحبت بکنی تا کمکتون بکنی. بچه تا 6 ساله ها هر کار میکنی تا 6 سالگی بکنی. آقای گودرزی بچه تو وقت داری هم. اینجاست که من دارم این تأکید میکنم. نظرات خودمون رو تحمیل نکنیم، راهنمایی بکنیم، ارشاد بکنیم، ولی تحمیل نکنیم. یعنی پاسداشت حریت. آخه این حریته، این اختیاره رو خدا گذاشته تو دل ما دیگه. ببینید حریت مال بچه 6 ساله و 5 ساله و نوجوان 18 ساله و جوان 30 ساله و میان ساله 50 ساله و پیرمرد 90 ساله نیست. هویت مال بچه یه روزه هم هست. شما دیدید مادرایی که نوزاد دارن گوش کنن یا میخوان نوزاد پیدا کنن، امتحان کنن. دو ماه دیگه بچه به دنیا میاد، امتحان کن. شیر بهش میده، بچه سیر میشه. بعد بچه سیر میشه دیگه نمیخوره، دیگه نمیمه که شیر رو سرسری میکنم. یعنی مادر دیگه نمیخوام کی به شرط داده این کارو بکنه. حالا مادر به زور بگه نه بخور شیر مادره، توف میکنه بیرون. امتحان کن همون دو سه قطعه که زورکی بهش بدی اینجوری میکنه. بابا اختیار داره. از همینجا پدر صاحب بچه رو در میاری. آره زور دیگه، قدرت هم داریم بزن که داری بد میزنی. در این راستا نقش والدین بسیار مهم است. من اگه یه ذره تون صحبت میکنم منو ببخشید، من اینکه من واقعا خیلی من وقتی میبینم که مادرها به خصوص با بچه های کوچیک. پیروز من اینجا واسده بودم هستی در پنجره، بچه ها توی اون پارکینگ پایین بازی میکردن، 4-5 تا بچه های همسایه هم تو ساخت بود و سرصد رو داشتن. من از صدر سرصد بچه خوش هم میاد. من وقتی مدرسه تعطیل میشد بودم تعطیل شد ساعت شد، بعضی همکارام گفت آخه راحت شدی. من از سرصد بچه خوش هم دیگه هر کسی یه سریقه داره، آدم که از سریقه هم زیاد پیدا میشه. چون اینا رشد دارن میکنن، اینا نسل آینده ما هستن. من سرم از پنجره آوردم بیرون ببینم چه خبره دیگه، بچه هم خوش هم. بعد یکی از اینا یه دختر بچه 4 ساله یهو سرش آورد بالا منو دید، من طبقه 4 با دست اینجوری کرد، بعد منم باش دست دادم. بعد بچه های دیگه هم 4-5 شده همه دستاشون. اصلا منو میگه انقدر لذت کنم بهم نگاه کن چه بچه ها یک از یک بکارت و یک صافی برخوردارن. وقت ما اینا چیکار میکنیم؟ خوشم میگم که صدا نکنید. بچه با صدا کنه دیگه. این صدا نکنه که بچه نیستش که. خب بنابراین نقش والدین و اعضای خانواده مهمه. ثبات هویت میده. حالا پدر مادری که ثبات هویت نداشته باشن مانع بزرگ هویت یابی فرزندانش. حالا دفعه دیگه انواع هویت گفتم، اما معلوم میشه که انواع هویت چی هست و کیا هویت ندارن و یه گروه فقط هویت دارن و اونا چجوری هست. هویت یافته ها هستن، ویژگیاشون اونا رو دونه دونه عمره میگه. خانواده، حالا سوال، آقا کدوم خانواده هویت ندارن؟ چند دستشون میگن؟ اونایی که مهر و محبت به بچه هاشون کم میکنن ندارن، سخت میگیرن به بچه، امر و نهی زیاد میکنن. مثلا امر و نهی نداریم ما، زیاد و کم نداریم. مثلا ما حق نداریم امر و نهی کنیم، ما حق داریم آموزش بدیم، بگیم این کار بده اون کار خوبه، ولی آموزش بدیم خودش بگیره که بده یا خوبه. ولی ما امر و نهی میکنیم مثلا بدونیم که آموزش بدیم. خانواده هایی که خیانت توش هست، خانواده هایی که معتاد توش هست، خانواده هایی که فقر فرهنگی دارن که خیلی ها دارن، این یه چیز عمومی هست. فقر فرهنگی منظورم این نیست که همه دکتر مهندس باشن، ها یعنی فهم داشته باشه. این حرفی که من دارم میزنم بفهمید. نه یا ای بابا این حرفا چی چیه؟ من دیدم دیگه، ببخشید با این ادبیات صحبت میکنم، من ننه بابا های ما این حرفا رو بلد بودن و برای همین تو اینجور شدی دیگه همو جون. خب زن شوهره که مشکلات زناشویی دارن، درگیری دارن، دعوا دارن، طلاق عاطفی دارن، اینا بی‌هویت هستن، بچه هاشون بی‌هویت. لذا در یک طلاق عاطفی بچه ها آسیب بیشتری میخورند تا یک طلاق قانونی و مدنی بشه. اینجا تکلیف بچه روشنه. ولی اینجا تکلیف بچه روشن نیست. این گونه خانواده ها نه تنها به بچه هاشون در هویت یابی کمک نمی کنن، بلکه باعث میشن بحران و هویت به وجود بیاد و بچه چون لوازمش هم نداره از بران هویت عبور نمی کنه و لذا چی میشه؟ میشه بی هویت. حالا نگید همه، بگید به هر حال تعدادی هست. به هر حال در این راستا بحث ارتباط مؤثر بین نوجوان، بین کودک و والدین و اعضای خانواده خیلی مهمه. هویت مدیونه ارتباط مؤثر و مفید. ارتباط مؤثر و مفید به دو عامل بستگی داره. یک، ارتباط کلامی هست، رفتارهای کلامی ما با بچه که بایستی که ما بدونیم چجوری صحبت میکنیم باشون، چجوری بایشون در واقع ارتباط کلامی خوب برگزار میکنه. منظورم این نیست که بهشون میگیم آقا و خانوم ها، نه 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 اینجوری نیست. منظورم که شخصیت اینا هم محترم شد. اتفاقا وقتی به بچه هامون خیلی الان نسل امروز اینجوری هم میگیم که آقا محمد، نرجس خانوم، دوباره بابا بگو همون نرجس، بگو نرجس، بگو محمد. ارتباط اینجوری ایجاد میشه، اصلا صمیمیت با اسم کوچیک مطرح. البته به فرهنگ ها فرق میکنه دیگه، در تمام دنیا اینجوریه، ولی تو فرهنگ ما ظاهرا اینجوریه. ولی الان دیگه نسل ما، چون نسلای جوانتر ما این حرفا رو وقتی نمیگذارن، چون ما وقتی آقا خانم بگی چندشون میشه. این یه بحث تو فیلترهای ارتباطی که حالا من تو بحثای فیلتر ارتباطی میگم، این حرفاییه که پذیرشش خیلی سخته برای ما، مثلا خیلی ولذا بچه همون هم دورن دیگه، میرن با اونایی که این مدلی صحبت میکنن روز میشه. مارک توین این جمله رو گفتم، بازم میگم، میگه پدر من منو درکم میکرد این دوران نوجوانی که من این دوران رو خوب گذروندم. خب حالا اگر میبینید میپسندن خب بگید. من منظورم ارتباط موثره دیگه، ارتباط موثر با اینجور چیزا درست میشه. گفتم به فرهنگ رفت، اگه میپسندن بگید، نمیپسندن نگید، بچه‌تون رو جذب کنید. دومین نکته بحث ارتباطی از جهت عاطفی. حالا توی این بحث عاطفی یه 4-5 موضوع هست، من یکی یکی میگم. حالا اینکه شخصیت کاذب میسازه یا نه، من نمیخوام بگم. اگه واقعا یه فردی احساس بکنه که با آقا گفتن و خانم گفتن مثلا به اصطلاح راحت ترم، ارتباط خیلی عالیه، خوب بگم، مشکل نداره که. مهم اون کلید واژه هست که بتونی این ارتباطه ایجاد کنی. حالا پس یکی ارتباط کلامیه که توضیح کوتاهش دادم، یکی بحث عاطفیه. توی این بحث عاطفی که ما بخوام افزایش ارتباط بدیم، 5-6 تا مقوله هست که من اینا رو یکی یکی میگم و توضیح میدم. اولیش پذیرش و مقبولیت فرزند. پس ارتباط موثر یکی کلامی بود، هیچی. دوم عاطفیه، میریم سراغ اون عواملش. پذیرش و مقبولیت یعنی من پدر، من مادر احساس تعلق برای بچه‌م ایجاد میکنه. یعنی بچه من احساس کنه من قبولش دارم، پذیرشش دارم، قبولش کردم جنسیتش. ای من 6 دختر داشتم دوست داشتم یه 7 پسر بشه، حالا بازم دختر شد. ای بابا، خب این بچه دیگه بی‌هویت میشه، این بچه دیگه پسر بار میاد با اینکه دختره، مغزش میشه چی؟ پسر. در حالی که خودش دختر، فیزیکش دختر، موش بلنده، صداش نازکه، جهت فیزیکی مثل یه زنه. آره جنسیتش نباید فرق بزنی، دختر پسر نه. There is no difference between them. هیچ تفاوتی من نباید بگذارم بین جنسیت و بچه ها. دوم چهره و وضعیت ظاهریشو بپذیرم. اون بچه‌ای که خوشگل‌تره بیشتر دوستش دارم. برای چی؟ اگرم زشته تو زشتش کردی، ژن تو بوده، ژن مادرش بوده، ژن پدر بزرگ مادر بزرگاتون بوده، اگه مال خود شما هم بوده. به این چه ربطی داره؟ چاقه یا لاغره؟ فیزیکش بپذیرم، هر چی دوستش. آقا اصلا عقب افتاده است با دوستش داشته باشم، نه که بگم اینکه عقب افتاده است اونی که تیسوش و نخبه است دوستش داشته، نه، هر دوتا رو بگه هر دوستش داشته. ما اینجوری هستیم خیلی همون، نه، من باید پذیرش کنم، ما هویت پیدا میشه، ارتباط ایجاد میشه. سوم شخصیتیه، نه من چون خودم برونگرا هستم، این دخترم که برونگرا است خیلی دوستش دارم، اون پسرم چون درونگرا است من دوستش ندارم. چرا اینجوری؟ آقا برونگرا در هر دو بنده خدا، سمعی باشه، بصری باشه، لمسی باشه، هر چی باشه، تیپ A باشه، B باشه، C باشه، D باشه، هر چی باشه، اون بچه منه دیگه. و همینا باعث میشه که بچه من هی پس بخوره، بعد فردا معتاد بشه، چی بشه، چی بشه، چی بشه، بعد بگه آه این بچه من چه اینجوری شد. چهارم رتبه فرزندی، اولین فرزند با آخرین فرزند، با وسط فرزند با دومین فرزند، با یکی مونده با آخر فرق میکنه. این دیگه جبریه، من باید لذا ما یه تقسیم بندی داریم در همین تولد، توالی تولد بهش میگیم. اینم بحث دارم. در توالی تولد یه بچه ای که لاست چاید هست، یعنی یکی مونده باقی، مثلا کسی که یه پدر مادر که 5 بچه دارن، لاست چاید 4 هست، اونی که 4 دارن 3 هست، اونی که 6 دارن 5 هست، یه بچه مونده به آخر لاست چاید، یعنی بچه گم شده است. معمولا این بچه خیلی تحویل گرفته نمیشه، حالا دلایل داره. اگه شما اینو بدونید اتفاقا چیکار میکنید؟ این بچه لاست چاید رو حواستون هست که مثل بچه های دیگه باش رفتار میکنی، بعد لاستی بیرون میاد، از گمشدگی بیرون میاد. معمولا وقتی ازدواج میخوام بیام بکنم مشاوره، من میپرسم دخترم چند تا این شما؟ اصلا خیلی تعجب میکنیم این سوالا ما چی میپرسیم. خب ما یه قوانینی داریم. من خود میگم دخترم شما چند تا؟ میگه پنج تا. میگم تو چند دومی هست؟ میگه چهار. اونا که این حرفا بلد نیستن که. تعجب. و به پسره میگم پسرم شما چند تا این؟ میگه شیش تا. میگم چند دومی هست؟ میگه پنج. میگم اه جفتشون لاست چاید. بنابراین بله بچه یکی مونده با آخر میشه lost child. lost گذشته lose دیگه. lose lost lost یعنی بچه گم شده. lost child. وقت last child بچه آخر تحت آقای از first child داریم، second child داریم، middle child داریم، lost child داریم، last child. بنابراین رتبه فرزندی هم در هویت میشه. وقت گفتم دیگه اون ژنه و این رتبه جبره دیگه، جبره. ولی من پدر مادر میتونم از این جبریت او رو در بیارم، یعنی بدونم این دوتا اگر مثلا یکی زشت شد ژن دیگه کارش نمیشه کرد، یکی چاقه، یکی نمیدونم کوتاهه، یکی خیلی بلنده، به هر حال اینا از جهت فیزیکی مسئله دارن، ما با دوست شده شوش فرق نمیکنه. حالا لاست یعنی بچه گم شده، یعنی بهش کمتر توجه میشه، بهش کمتر توجه. برای همین شخصیتش خیلی ممکن پا نگیره. حالا من اگه بدونم که بچه‌ای که مونده با آخر لاست چایلده، من چیکار می‌کنم؟ برنامه‌ریزی خاص براش می‌کنم. او رو نجاتش میدم از لاستی. آره. بعد حالا اجازه بدید که دیگه خیلی وارد این نشیم. این خودش بحثیه. می‌خوام همه اینا رو وارد بشیم. سر 20 جلسه ما نصف بحث هویت هم نگفتیم. واقعا همینجوره ها، خیلی بحثش غنی هست، یعنی پره. اما پنجمین نکته که در مورد پذیرش و مقبولیت هست موفقیت. آیا بچه من درس خونه یا درس نخونه؟ نماز میخونه یا نمیخونه؟ حجاب داره یا نداره؟ بچه من وجودش داشته باشه. به فعلش نگاه نمیکنه، ولی ما به فعلش نگاه میکنیم. میفهمم؟ دوباره بگید. اگر من به فعلش نگاه نکردم، کم کم بچه هم درس خون میشه، نماز خون میشه، با حجاب میشه، همچون دوست دارم. اما من به فعلش نگاه میکنم، بدم میاد ازش، رفتارم باهاش یه جور دیگه میشه، بهش میگم پسرم درس خوندی، من باباتم مخلص دادم، اصلا نوکرتم. اولا ببین برای چی درس خون میخونه، بعدا هویت پیدا نکرده کی مقصره. بله پنج تا رو دوباره میگه. اولین بچه first child، second child دومین بچه، middle child وسطیه، last child یکی مونده با آخر، last child آخرین بچه. پس ما در پذیرش این پنج مورد رفتیم. دومین عامل در ارتباط عاطفی تکریم منزلت، یعنی نوجوان باید بدونه که فرزند من، بچه من، کودک من، نوجوان باید احساس کنه شأن و مقامی در خور توجه داره. یعنی من پدر، من مادر چکار میکنم؟ بهش توجه خاص دارم، به حریم خصوصیش احترام میذارم، میخوام برم تو اتاقش در میذارم. ولی مادر آب میوه هم بگرفته پرتغال، میوه های خوب تابستونی، در وا میکنه یهو میره تو، پسرم برات آب میوه آوردم، میگه مادرشور خودت با اون آب میوه ببرن، اومدی به حریم خصوصی من تجاوز کردی، در بزنید، اجازه نداد وارد نشید. بعد نگه چرا بچه من از کارت باباش پول برداشته، چرا نمیدونم از فلان فلان کرده. و برای که حریم خصوصی رو این بر رعایت نمی کنیم، میریم تو موبایلشونم او کار میکنه دیگه. آره بچه باید یاد بگیره حریم خصوصی رو. بچه که مگه حریم خصوصی داره؟ بله که داره، خدا براش قرار داده. خصوصا الان غالبا تو بله اگه اینجوریه که هیچی دیگه، مشکلات نداریم یکی یا دوتا و یه دونه مشکل ها، بچه یه دونه ای هر چقدر شما متبحر باشید تو تربیت باز یه سری مشکلات ایجاد میشه. اما بله دیگه دو تا سه تا باشن خیلی این حرفا نیست. پس تکریم منزلت در واقع من منزلت او رو، شأن او رو تعجبش دارم، یعنی حریم خصوصی براش دارم، مرزهای شخصیتی براش قائلم، بهش تعدی نمی کنم، احترام می کنم. حریم خصوصی یک اختصاص به اتاق داره، اتاق او حریم خصوصی او. حتما برای بچه همون اگه میتونیم اتاق جداگانه بذاریم، نمیتونیم یه اتاق رو یه بخشیشو چه کنیم بگیم اینجا مال تو، اینجا مال تو، اینجا مال تو، یه اتاق به سه تا بچه همون بذاریم، یعنی هر کدوم یه جا و مکان خاصی داشته باشه. حیوانات رو دیدید برای خودشون حریم دارن، حیوان دیگه نمیتونن داخلش، با مثلا فضولات خودشون حریم بر خودشون بزن، بو میکشن میدونن حریمشون کن، حیوانو دیگه هم میدونن وارد نمیشه، همه دارن. بنابراین حریم خصوصی جزء ذات ما هست. اتاق خصوصی برای بچه هاتون بذارید، من رعایت حریم خصوصی او رو بکنید. دوم، کمد، کیف، موبایل، اتاق، نامه‌ای که براش میاد، نامه اومده، نامه رو وا کرده مادر خونده، میگه پسرم نامه اومده مثلا تو دانشگاه تو رتبت شده اول، مادر برای چی تو وا کردی؟ من مادر تن دیگه، مادرم باشه، میگه تو میتونی این کار بکنی؟ البته شرعا در بعضی موارد پدر مادر میتونن مال بچهشون تصرف کنن، ولی از جهت ارتباطی مشکل پیش میاد. آره، میگه شرع حداقلا رو تعیین میکنه. بنابراین حواسمون باشه احترام به حریم خصوصی نکنیم، مشکل پیش میاد. احترامات و منزلت های کلامی داشته باشیم، یه بچه‌مون رو تحقیر نکنیم. حالا شونه رو بهش حرم نمیتونه، حالا مثلا میگم حالا شاید یه جاهایی بعد ما یه جاهایی به حریم خصوصی بچه‌مون تجاوز میکنیم، بعد هزار تا توجیه استدلال عقلی میاریم من بخوام جلو انحرافشو بگیرم. حالا تو فرض کن فهمیدی، تو موبایلش رفتی فهمیدی مثلا مواد میکشه، خب یا فلان فلان کسک دوسته، چیکار میخوای بکنی؟ اگه تو موبایل همسرت وارد شدی فهمیدی همسرت داره خیانت میکنه، چیکار میخوای بکنی؟ یا باید قید زندگی رو بزنی طلاق بگیری، یا باید بسوزی و بسازی دیگه، میخوای بکنی این کارو؟ بسم الله برو، چیکار بکنی؟ خیلی جالبه ها، هی میری که کنترل بکن، خب کنترل کردی سوما مازا بعدش چی؟ حالا خود چیکار کنی؟ باید تصمیم بگیر، اول تصمیم تو بگی بعد وارد شو. ابن از ایبم داره، حالا من میگم حالا. بنابراین ما به هزار دلیل توجیه میاریم که برای خاطر اخلاقشه، نمیدونم زندگیشه، نمیدونم فلان. چیکار میخوای بکنی؟ جنگ تازه شروع میشه دیگه. لذا من میگم مانیتور کنید، مانیتور که میکنی او گارد نمیگیره در مقام، به برنامه ریزی میکنی، کم کم رو تو این قاب جاش عوض میکنی، اصلاح میشه، اونتا زمان میبره. چهارم، نیازهاش ارضا میکنی، یعنی ما باید تلاش بکنیم که حریم خصوصی او یکی از چیزاش نیازهای اوست که باید نیازهاش برطرف شه. استراحت میکنیم دو دقیقه، برمیگردیم برای ادامه بحث. مثلا ملاحظه، من چون خودم خسته نمیشم، احساس کنم شما هم خسته نشدی، ولی یه لحظه همدلی کردم، گفتم نه خودم بذارم جای شما، شما خسته شد، چیزی هم نمیگید، ولی خوب دیگه عرض میکنم دو دقیقه استراحت کنیم برگردیم. خب برگردیم به بحث. عرض کنم میفهمن که مانیتور یعنی چه؟ کنترل که میدونم یعنی چه. کنترل نه بیرون من فرد و تحت سلطه خودم دارم و هر جور که دوست دارم میگم تو باید اونجوری باشی. این خیلی بده. روش مستبدانه در روش های تربیتی والدین این کنترلینگ دیگه. و کنترلینگ کانفلیکت ایجاد میکنه، یعنی درگیری ایجاد میکنه، تضاد ایجاد میکنه. اما مانیتور نظارت. مانیتور همه شما مانیتور فرض کنید که لپتاپ شما چیکار میکنه؟ مانیتور یعنی فقط نظارت میکنه، مثل این دوربین هایی که تو سوپرهای بزرگ نصب میکنه تو مغازه، فقط نگاه میکنه، نظارت میکنه. شما ما هرگز نمیگی بچه هاتون رو ول کنید هر کار میخوام بکنه، نه، ما میگی مانیتور کنید نه کنترل، که خود این یه بحثیه باید اینجا انجام شه. ولی اجمالا داریم میگیم کنترلینگ غلطه چون تضاد ایجاد میکنه. مثلا موبایل رو میگیری از بچه که درس بخونه میره یه موبایل مدل بالاتر میخره، موبایل از دخترت میگیری و اون میره دوست پسرش براش موبایل بهتر براش میخره، شارژش هم میده، اونو میگیری عرض میکنم که میره دزدی میکنه موبایل میخره. همینجور درگیریه، همینجور هی کنترل کانفلیکت، کنترل کانفلیکت، دو مرتبه باز تضادی وجود میاد، دو مرتبه کنترل بیشتر میکنه، همینجور دیگه این فایده نداره که. بنابراین مانیتور رو ادکن. مانیتور که میکنی خونسردی تو حفظ میکنی، میری با دو تا آدم صحبت میکنی، بیگدار به آب نمیزنی، میبینی با چیکار بکنی که این مشکل رو با سرانگشت تدبیر حل کنی، نه اینکه بگیر ببر. بگیر ببر مشکل حل نمیکنه، تشدید یعنی همیشه داشته باشید. بریم سراغ داریم چیا رو میگیم؟ داریم عوامل ایجاد ارتباط عاطفی رو میگیم که یکی پذیرش بود، یکی تکریم منزلت بود که اینجا حریم خصوصی مطرح میشد، حالا سومی تبادل عاطفیه. تبادل عاطفی متوازن، یعنی نه افراط بشه و نه تفریط. یک، محبت باید به اندازه باشه، نه زیاد باشه نه کم. سوال، میگیم محبت نسبیست، یعنی یه اندازه درجه نمیتونیم تعیین کنیم، آقا 40 درجه محبت کنید متوازن، یه هم مینی به یه نفر باید 90 درجه محبت کنید تا متوازن باشه، یکی نه، یکی مثلا یه پرس قضا بخوره براش سیر میشه، یکی نصفی هم بخوره سیر شده، یکی باید 3 پرس و نیم بخوره سیر بشه، اون باید 3 پرس و نیم بخوره دیگه. هر کسی به وعا و ظرفیتش بستگی داره. حالا دیگه چیز نکنید، به خودتون لیبل نزنید. حالا باید ببینیم که چه. بله بله، شما اینو بدونید در هر سنی در هر شرایطی اگر فهمیدید که مسئله دارید، تازه چش گوشت رو باز میشه میرید حلش بکنید دیگه از طریق صحیحی. البته سن هرچی بگذره حلش مشکل تر. خب پس محبت باید متوازن باشن، نه بیشتر باشه نه کمتر. اون محبتی که من به این بچه‌م میکنم من نمیز به اون بچه‌م هم قبول بکنم، باید کمتر بکنم باید بیشتر بکنم. یعنی بچه‌ها باید یاد بگیرن مساوات عدالت نیست، عدالت با مساوات فرق میکنه. یه جاهای مساوات عدالت، مثلا فرض کن رفتیم کوه، 3 تا دونه سیب داریم، 6 تا آدم، نفری عدالت چی حکم میکنه؟ نفر نصف بخوریم. حالا اگه یه نفر فرض فرمایید که این وسط مثلا قندش افتاده، دیابت داره قندش افتاده، اون باید یه دونه سیب بخوره، بقیه اون دو تای دیگر باید بین 5 نفر تقسیم کنیم. پس بنابراین چیه؟ ما عدالت رو به معنی مساوات نمیگیریم. به بچه‌هامون باید یاد بدیم خدا هم همین کار کرده، به بعضی یه چیزایی داده به بعضی دیگه نده، میگیم چرا عدالت نکرده؟ خدا عادل است. ما نمیدونیم حکمت پشتش رو. منتها اینا توجیه نیست، این حقیقت. حالا ما بحث داریم توی بحث معارف و کاری ندارم، همین بحث روانشناسی. بچه ها متوجه باشن، حالا من یه مثال براتون میزنم. یه معلم اگه فرض کنید که به یه دانش آموز 18 شده، دو نمره بهش اضافه کنه بده 20، به یه دانش آموز دیگه همون 18 شو بذاره، اون دانش آموزی که 18 شده آیا میتونه اعتراض کنه که آقا معلم، خانم معلم، شما ظالمی؟ نه. این معلم بنا به دلایلی، حالا هر چی خودش داره، میخواد تشویق کنه، میخواد چه بشه، این 18 اینه میده 20، لطف میکنه. ما یک لطف داریم، یک ظلم داریم، یک عدل داریم. اما من این دو نمره‌ای که به این بچه دادم، 18 رو دادم 20، آیا از اون 18 یه دو نمره کم کردم دادم به این که ظالمه؟ نه، من خودم از کوپن خودم به این دو نمره دادم. این لطفه، دندونای لطفم نمیشمره، لطف هر چقدر دادی دادی. اون آقا نمیتونه اعتراض کنه ای چرا به من دو نمره ندی؟ میگم من به شما ظلم کردم، شما 18 شدی، عدل دیگه، 18 شدی بهت میدم، اجازه دادم دیگه. این تبعیض نیست دیگه. نه، ما باید به بچه هامون، با آدم ها این گونه رفتار بکنیم که بفهمن لطف چیه، عدل چیه، ظلم چیه، مساوات چیه. اینا رو باید بفهم. اگه بچه من مثلا فرض کن قد 1.80 داره، 3 متر براش پارچه بخرم کت شلوار درست کنم، یه بچه دیگه مثلا 1.60 قدشه برای اونم سمت بخرم، این بچه یه کوچیکی که قدش 1.60 یه کت شلوار در میاره، دو تا شلوار اضافی. اما اون بچه که 1.80 قدش سمت براش بخرم، با شورت بپوشه و آستین کوتاه، نمیتونه که. پس باید برای او بیشتر بخرم. حالا بچه کوچیکی میتونه بگه چرا برای من نخریدی؟ بله، چون عرض کنم که این عبارت رو هم آوردن، خدا به فضلش یه چیزی رو میده دیگه. آره، ما میگیم خدا به فضلت برخورد کن، با لطفه، با عدلت بخوای برخورد کن، که خیلی برای من سخت میشه. مته به قشقاش میزنی، مورو از ماست میکشی بیرون، پدرم در میاد. بنابراین لطف یه چیز خیلی جالبیه. بنابراین من بسیار در دورانی که این 44-5 سالی که من تدریس کردم در مقاطع مختلف، این مسئله رو همواره با دانش آموزان، با دانشجوام اینا عمل کردم. یعنی وقتی شما ارتباط خوب برقرار کنی همین میشه. اصلا میگن آقا لابا تشمیت داره شما میکنید، اصلا تو ذهنشون نمیاد. پس تبادل عاطفی باید باشه، محبت باید متوازن باشد. یک، دو، 30 تا شرط داره. چه کار کنیم محبوب بشویم، چه کار کنیم مقبول بشویم که ارتباط برقرار بکنیم. یکیش اینه که محبت باید متوازن باشه، به اندازه ظرفیت. یکی به اندازه ظرفیت، به اندازه استکانه، یکی یه پارچه آبه، یکی یه بشکه 200 کیلویی. دوم، محبت باید love without measure باشه. love without measure یعنی چی؟ هم در انگلیسی گفتم ببینم که من شما شرکت بکنید تو بحث. آفرین، بدون قید و شرط باشه. پسرم اگه درس خوندی دوست دارم، اگه نماز خوندی دی دخترم دوست دارم، نخونده دوست دارم. نه، نه. بچت مگه ائمه ما اینجوری بودن؟ مگه پیغمبر اینجوری بود؟ نه، همه رو دوست داشت. فعلشون رو نه ها، فعل خلاف رو ما دوست نداریم، اما خود فرد رو دوست داریم. اگر من خود فرد رو دوست داشته باشم، یعنی شخصیت رو از فعلش جدا کنم، اون وقت امکان هدایت هست. ولذا روز عاشورا امام حسین علیه السلام عمر ابن سعد هم میخواد هدایتش کنه. اگر قرار بود امام حسین به حور به فعلش نگاه میکرد هدایت میشد؟ نه، به خودش نگاه کرد، بهش تاخت. سکلکت اموت و ما تورید و منا، مادرت به عذاب بشی چی بخواه اما؟ اون چی گفت؟ و اگر نبود مادرت زهرا همین جواب بهت میدادم. حیف که مادرت زهرا است. این احترامی که کرد هدایت شد. به شمر که روی سینه امام حسین علیه السلام نشسته، میگه اگه یه رک یه ذره آب برای من بیاری من تو رو شفاعتت میکنم. حالا امام حسین که نمیخواست از رکبه شمر آب بخوره، ولی میخواست بگه که من هنوزم میخوام تو برگردی. به فعل نگاه نمی کنن، به فرد نگاه میکنن. اینو یاد بگیریم. محبت باید بدون قید و شرط باشه. من اینا محبت کردم باید به من پاسخ بدین؟ نه. البته محبت یک خیابون دو طرفه است، حرفی در این نداری. ولیکن ما زمانی که محبت به دیگران میکنیم نباید انتظار داشته باشیم، ولی مسلما اون وظیفه‌شه که به من محبت و پاسخ بده. اما اگه نکرد چی؟ من باید مسئولیت خودم انجام. این نکته خیلی مهمه، توجه داشته باشید. تبادل عاطفی متوازن یگانگی عاطفی میاره. بنابراین من اگر امام صادق علیه السلام میخواست به فعل سید اسماعیل همیری نگاه کنه، سید اسماعیل همیری که دست از شرابخوری بر نمیداشت توبه نمیکرد. اگر خدا بخواد به گناهان من نگاه کنه میگه این آدم بعد یه بار فکاره، ولی دست من میگیره. پس بنابراین به فعل هم نگاه نمی کنه که این داره گناه می کنه، خودم نگاه می کنه. بچه همونو دوست داشته باشیم ولو بدی می کنن. سخت ها می دونم، چون ما ها اینجوری عادت کردیم دیگه، اصلا معامله می کنیم، دیل می کنیم. نه، بابا لطف بکنیم. خدا اگه قرار بود لطیف نباشه، لطف نکنه، اصلا ما فاتحه همو خونده بود. بنابراین در این راستا خوب توجه کنید. در کدوم راستا؟ توازن عاطفی. باید ما یه استقلال نسبی به نوجوانان بدیم. استقلال نسبی یعنی چی؟ یعنی اجازه تجربه بدیم. تجربه یعنی چی؟ یعنی اجازه اشتباه بدیم. اجازه اشتباه بدیم یعنی چی؟ یعنی آزادی بهش بدیم، ولی محدود. بذاریم با خودش واسطه، بذاریم اشتباه کنه، بذاریم زمین بخوره ولی بلند نشه، بذاریم بفهمه که نمیفهمه. فرافکنی نکنیم. بفهمه من اشتباه کردم، هزینه بده. بذاریم هزینه بده، خیلی نکته است. بذاریم عواقب اشتباهات خودش رو به گردن بگیره. خب مگه اختیار بهش ندم؟ چه مسئولیتی؟ اصلا خدا برای چی منو بهشت میبره اونی که میبره جهنم؟ برای اینکه من اختیار داده. اگه اختیار نمیداد که من بهشتم هم که زوری بود که، اونم که جهنمش بیچاره دست خودش نبود که. پس اینکه تکلیف میخواد از ما، سینجیم میکنه ما رو، مال اینه که اختیار داده به ما. میدیم اختیار رو بچه همون. چهارم، خیلی دیگه من تو این حرف نمیزم چون حرف زیاد داره، دیگه همینقدر که مطالب گفته بشه یک کلیدی بخوره و خلاصه ذهنای مقداری چی بشه؟ آماده بشه برای درک بهتر افراد. چهارم همدلیه، تفاهمه. نوجوان وقتی اشتباه میکنه نیازی به انتقاد و سرزنش و تحقیر و تهدید و توهین و تمسخر و تنبیه و تذکر و استدلال و حتی نصیحت و اخلاق و اینا نداره، که نیاز به همدلی داره. پسرم اشتباه کردی؟ گور باباش عیب نداره، بیا با هم دیگه بریم درستش کنیم. هر اشتباهی کرده باشه وقتی کار برگشت میشه امام حسین، پوتیناشو در آورد، انداخت به دوشش، پای برهنه سر انداخته اومد پیش امام حسین. حضرت امامده ارفع رأسک، سر تو بالا بگیر، آقا من شما رو به این مصیبت کشوندم، تموم شد. خیلی ها نگید ما امام حسین نیستیم. بله نیستیم، برای همینه دیگه. بفهمیم اقلا این ماجرا، همدلی کنید، یعنی تکیهگاه بچه همون باشیم. حالا همدلی هم خودش یه بحثی دیگه که مولوی کم لطفی میکنه، میگه همدلی از همزبانی بهتر است. همزبانی اصلا مضر است، همدردی اصلا بده، به درد نمیخوره. همدلی یه چیز دیگه است. حالا خود این، یعنی من خودم رو بذارم جای طرف، خیلی میخواد. حالا اینم خودش بعد، همدلی معنیش این نیستش که عین فرد بشه. مثلا خانم اومده میگه که آقای سزنی شوهرم من رو دوست نداره. میگم برای چی؟ میگه برای اینکه اون دیزی میخوره، من پیتزا میخورم. مگه شد؟ مگه همدلی یعنی هرچی که تو میخوای اون بکنه، هرچی این میخواد تو بکنی؟ نه، همدلی یعنی من راه خودم برم، اون راه خودشو بره، ولی با هم خوش بشیم. این جنبه هنر میخواد. یعنی ما با اشتراکاتمون خوش باشیم، با افتراقاتمون نجنگیم. حساب دین خود مصابه خود جایی باید اینجوری زندگی کرد. همدلی یعنی تفاهم، یعنی فهمیدن هم دیگه، نه این هم شدن. یعنی can you understand me؟ میتونی منو بفهمی؟ دست بردار از طرف. یعنی هم پنجم، یه حالا بیشتر توضیح نمیدم دیگه، حالا خودش این بحثی. پنجم، مشورت. مشورت در زندگی باید ساری و جاری باشه، همواره. در حالی که ما خیلی همون خودمون علامه دهر و عجوبه قرن میدونیم، خودمون مشکلمون حل میکنیم. زهی خیال باطل. برای نوجوان از دو جنبه مشورت خوب. یکی این که فرصت پیدا میکنه تجارب دیگران استفاده کنه. تجربه است دیگه. ضرب المثل انگلیسی میگه چقدر خوب بود که جوان میدانست و پیر میتوانست. پیر تجربه دارد، نمیتواند. جوان قدرت دارد، نمیداند. حالا اگه یه جوان کنار یه پیر قرار بگیره، موفقا حل داره. به تجربه و برنامه ریزی صحیح، این با تجربه، اونم قدرت داره انجام میده، بهره میبره انجامش. اول اینکه فرصت پیدا میکنه که تجربه دیگران استفاده کنه. دومی که یاد میگیره باید مشاوره بگیره، مشکل پیش اومد مشاوره بگیره. حالا چه آثار مفیدی داره مشاوره دیگه، اینا رو حالا دوزی نمیدم که مسلمه. مثلا مشاوره چند تا ویژگی داره، اینو بگم. یعنی هر کسی گفت من مشاورم که نمیشه که. اول باید متعهد و مسئولیت پذیر باشه، تعهد داشته باشه، خیانت نکنه. دوم رازدار و محرم سر باشه. ای بچه 6 ساله شما اومد به من گفت آقای سیدزاده من این حرف شما میگم پدر مادرم نفهمند، حق ندارم. بچه هست دیگه، ما ولیش هم اتفاقا. اما خیلی موقعا من میگم من نمیتونم. حالا یه نوجوانی اخیرا به هم مراجعه کرد، عاشق شده بود و حالش خیلی بد بود و اینها، معلمش فهمیده بود به من گفت. من رفتم با این بچه 14 ساله صحبت کردم. بعد اما اول گفتم آقای معلم ایشون پدرش میدونه؟ گفت نه. گفتم ندونه من نمیتونم صحبت. چون فردا ممکنه بگه آقا تو با بچه من بچه صحبت کردی، چون گیریم دیگه. بنابراین چیکار کردم؟ اول با معلم صحبت کردم، ایشون اذن رو گرفت از پدر، بعد من رفتم صحبت. حالا اگه من به بچه صحبت کردم، حالا میدونم که پدر باید بدونه، مادر باید بدونه، ولی مشکل حل نمیشه. نمیتونم برم بگم، چون بچه میگه نگو به پدرم. آقا 14 سالشه، نوجوونه، نمیفهمه، شعورش نمیرسه که. اگه عاقل بود که عاشق نمیشد که. از این حرفایی که ما میزنیم. خب ولی اینقدر مخ بچه رو میزنم راضیش کنم بعد برم بگم. بهش میگم اگه نگم مشکل حل نمیشه، من نیستم، میخوای باشم باید بگم. آره، با رضایت خود او. شما وقتی میخواد به حریم خصوصی آدم ها برید تو، باید برید برای یه جایی، باید برید حریم محترم است، یه جا باید برید حرم، حریم از حرم میاد. شما وقتی میخواد برید حرم امام رضا علیه السلام، کربلا میرید، نجف میرید، سامر رو کازم میرید، چکام کنید؟ عز و دخول بخونه، همجور سر نمیشه پایین برید که اجازه میگیرید، اجازه میدید میاد. من باید اجازه بگیرم، حریم داره هر کسی، من باید رازدار و محرم سر باشم. و اگه لو بره چی میشه؟ چی دیگه بچه دیگه نسبت به من اعتمادش میشه، کی میخواد کمکش کنه؟ این ریسک من نمی کن. مشاور باید سر، نه پدر نبیگه آقا من پدرشم، باید به من بگی. میگم آقا اگه میخوای بگم نمیگم، به برو جای دیگه، برو جای من، این کاره نیست. آره آقا من همسرشم، باش اگه تو یه چیزی بگی بگو، به همسرم نگم، باید بگم یا نگم؟ یا نه نباید بگم. میگم چطور من حرف همسرت رو تو بگم؟ بعضی همون چون اینجوری هست. سوم صادق باشن، یعنی ظاهر و باطن شکی باشه، کلک نزنه. چهارم با تجربه باشن، فقط علم نداشته باشه. پنجم علم هم داشته باشه، تخصص هم داشته. من وقتی میخوام خونه بسازم باید برم پیش یه نفر مهندس، مهندس راه ساختمان، نمیتونم برم پیش مهندس مکانیک. میخوام ماشین بخرم باید برم پیش یه فردی که نمایشگاه ماشین داره، بارده، نمیرم پیش مثلا دارم کسی که خیلی آدم صادق و راستگو و خیلی خوبی هم هست. باش تخصص داره تو این کار. مطمئن ما متاسفانه اینجوری یه نفر که قبول داریم خیلی آدم خوبی هم هست، خوبم هست، همه کارمونو با اون مشورت میکنیم. میخوام دلار بخریم با اون مشورت میکنیم، میخوام سکه بفروشیم با اون مشورت میکنیم، میخوام مهاجرت کنیم با اون مشورت میکنیم، میخوام ازدواج کنیم، طلاق بدیم، هر کار میخوام. نمیشه که این فرد تو یه چیز، مگر تخصصش مثلا دو تا چیز باشه، نه تو هر کدوم تخصص داره و تجربه، این دو تا. شجاع باشه، حرفش قشنگ بزنه، متخصص و کارشناس تو اون کار باشه و مورد اعتبار و اعتماد باشه. اینا نشانه های یک مشاور خوب. حالا من گاهی اوقات دیگه اینجوری دارم میگم برای اینکه به هر حال به نظرم میاد که باید آدم اینا رو بدونه دیگه. خب خیلی خیلیاشو میدونید، ولی خب حالا ما برای افراد شذا و ندر که نمیدونن. مؤلفه های هویت چیه؟ به عبارت دیگر یه نوع تقسیم بندی انواع هویت چیه؟ هویت جسمی داریم، جنسی داریم، اجتماعی داریم، فردی داریم، روانشناختی داریم، اخلاقی داریم، شغلی داریم، تحصیلی و علمی داریم، مذهبی داریم، همچی داریم دیگه. ممکنه بعضیامون تو بعضی ها چیزا هویتمون خیلی خوب باشه، تو بعضی چیزا هیچی نباشه یا کم باشه. پس هویت ابعاد مختلف داره. حالا هر کسی هر بعد بیشتری رو داشته باشه میتونه سالم‌تر زندگی کنه، حداقل در هر لاینی که هویت داریم تو اون لاین موفق، والا ریپ میزنیم دیگه. مجموعه همه این هویت‌ها که 7-8 تا بود و 10 تا 20 دیگه هم هست، هویت ورزشی، هویت هنری، همینجا هست دیگه. هر کسی هر چی بیشتر هویت داشته باشه اون فرد موفق تره، یا در هر لاینی داشته باشه، اون یکی رو که نداره دیگه اون ناموفق. حالا تو این وادی نقش فردیت و پیوندجویی خیلی مهمه. فردیت و پیوندجویی، در فردیت یعنی چی؟ یعنی من اگه هویت فردی داشتم ابراز وجود میکنم، یعنی اعتماد به نفس دارم، یعنی حرفمو میزنم، ترسم ندارم، قدرت نگفتن دارم، خیلی از ماها خیلی کارا رو دوست نداریم بکنیم، میگیم خلافه، ولی انجام میدیم. چرا؟ بد بود دیگه. من نمیدونم نه بگم. ما چون نمیتونم بگیم یاد بگیم. اصلا ما یه بحث داریم تحت عنوان همین نه گفتن، بهش میگیم جرأت ورزی، تکنیک جرأت ورزی. شجاعت بهش میشم، شجاعت داشته باشم. متو بعضی همه هم همینیم دیگه، مطیع همه هستیم جز مطیع خودمون. خودمون هیچی میگیم، میبازیم دیگه. من باید ابراز وجود کنم. اگه هویتم کامل باشه، اگه هویتم سالم باشه، ابراز وجود میکنم، حرف هم میزنم، باشم وای میستم، تو تای خطم میرم، هزینش هم میدم، میخواد بره بزو بره، چه خبرم اگه. دوم، پیوندجوییه. پیوندجویی باعث میشه که من نفوذ پذیریم قوی بشه. از یک طرفم پیوند پیدا میکنم با دیگران، ارتباط برقرار میکنم، یعنی نظر مخالف رو به جان میخرم، نگران نیستم که با من مخالفت کنی، هر چی میخواد بگی، هر چی میخواهد دل تنگت بگی. انتقاد پذیرم، خیلی صفت خوبیه که ما انتقاد پذیر باشیم. ما کسی که انتقاد پذیر باشه، انتقادم خوب میکنه، اثر میکنه انتقادش. اصلا ما یه بحثی داریم تحت عنوان مهارت زندگی، داریم تحت عنوان critical thinking یا مهارت انتقاد، یعنی تفکر انتقادی، یاد میدیم چجوری انتقاد کن، چجوری انتقاد بشو. دوم هم رفتار متقابله در پیوندجویی ها، یعنی حساسیت و احترام به نظرات دیگر. من نسبت به نظر دیگر احترام کنم، حالا نظر مخالف آمد خب باش دیگه، نمیام تو چیزهای دیگه زندگی درش تأثیر بذارم. مثلا من با خانم سر یه چیزی، مثلا سر فرض کن مادرش مشکل داره، بعد با خانوم هم مشکل پیدا میکنه، چه ربطی داره؟ من فرض فرمایید که با برادرم مشکل دارم، بعد با پسر اون، با دختر اونم، با برادرزاده هم سرمانید نمیکن. این سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم که تو زیاد جامعه میخونیم، تو زیاد عاشورا میخونیم، این فقط مخصوص اون 14 تا هست. قرار نیست هر کی با من مخالفه، من باهش با در تمام عرصه‌ها مخالف باشم. نه، من با برادرم مشکل دارم، با بچهش که مشکل ندارم، با زنش که مشکل ندارم، با زن برادرم، چی با اون قهر میکنم؟ قرار نیست اینجوری باشه، ولی ما متاسفانه اینجوری هستیم، قومی و قبیله‌ای و عشیره‌ای و اینجوری برخورد میکنیم. برادرمه، خیلی خب برادرت داره زور میگه، بی خود داره میگه. و چی میخوای بگه هر کی با برادرم مخالفه منم باش مخالفم، هر کی دوستش داره من دوستش دارم؟ نه، من بچه‌مو دوست دارم، اما بچه‌م وقتی اشتباه میکنه من طرف دوستشو میگیرم. قرار نیست بگم چون بچه‌م هر چی میگه درست میگه. فردا عروس بنده فرض کن که مثلا فرض کن که هر طور راست میزنه، من میام طرفدار بچه‌م بکنم، میگم سرمول من سلامت کن، هر بول من هارا بکن، خینم شده. ایناست که مشکل ایجاد میکنه. بنابراین من تو رفتار متقابل حساسیت و احترام به نظرات دیگران دارم، حواسم جمعه، نظر موافق با من نداره نداشته، من باید زندگی میکنم در ابعاد دیگه، و اون وقت میتونم ارتباط ایجاد کنم در ابعاد دیگه، اونم عوضش کنم، و الا کور خوندم. هویت نوجوان معمولا در زمانی شکل میگیره که ما موفق بشیم حل سه تا مسئله عمده رو بکنیم. یک، هویت جنسی. اگر یک نوجوان هویت جنسیشو نپذیره، ما نمیتونیم تغییرات درش بدیم. دوم، هویت ارزشی، یعنی یه سری ارزش‌های رو بهش پایبند باشه، اونی که معلوم نیست. ببین امروز با این دوستی میکنه، فردا با اون دوستی میکنه، امروز نداره دوست باشن، بده رنگ نگیره. خب ولی ما مجبوریم در جامعه با خیلی افرادی که موافق ما نیستن باهاشون معامله کنیم، بریم بیام، چاره نداریم. امیرالمومنین علیه السلام میفهمن با آنها باشید، از آنها نباشید. آره. چاره نداریم یه جاهایی، ولی فرهنگتون رو فرهنگ نباشه. ولی بالاخره نوجوان باید یک پایبندی به یک اصول و یک ارزش هایی باشه. و سوم هویت شغلی باید اینا رو داشته باشیم. اگه اینا رو داشت، ما میتونیم با این نوجوان ازر بریم جلو. و در مورد هویت جنسی توضیح دادم که به مرد بودن و زن بودن خودش باید چیکار کنه؟ افتخار کنه. حالا اگر هویت جنسی فرد ثابت نشده باشه، این تکلیفش با خودش، با جنس خودش معلوم نباشه، دختره مثلا، یه سری رفتارها یا باورهای پسر رو بسته باشه، پسر میخواد مثل دختره باشه، این چند تا خطر داره براش هویت جنسی اگه ثابت نشده باشه. یکی خطر هستش که فعالیت های جنسی زود هنگام شروع میکنه. اینایی که زود میرن دنبال این حرفا، 10 سالش رفته دنبال این حرفا، فیلم پورنو میبینه، اون معلومه دیگه این هویت جنسی مشکل داره دیگه. یا اساس ارتباط با جنس مقابل، من نمیگم مخالف، چون زن که مخالف مرد نیستش، جنس مقابله، با جنس مقابل هر رابطه رو میگذاره بدون ازدواج، بدون تعهد چیز. خب این مال چیه؟ مال اینی که این خطرات بحث هویت جنس، یا تمایل به تغییر جنسیت داره، یا حالا انحرافات جنسی. اینا مال چیه؟ مال اینی که هویت جنسی شکل نگرفت. بعدش هم ارزش ها رو همونطور گفتیم باید به یه چیزی ارزش های پایبند باشه، یه اصولی رو قبول داشته باشه، باید اتخاذ یک اصول اخلاقی، یه آرمان هایی داشته باشه، آرزوهایی داشته باشه. همینجوری بچی درسمون دیگه، حالا بچی دانشگاهی رشته انتخاب کرد، والا من خواستم فلان رشته رو برم ولی چون دوستم این رشته رو، منم اومدم این رشته. همینجوری اصلا نمیدونم داره چیکار میکنه. اگر ارزش ها رو نوجوان بهش پایبند باشه، اینا رو درونی سازی میکنه اصطلاحا، یعنی میبره تو زمین ناخودآگاهش، میگه اینا چی ارزش من، این خط قرمز منه، بکشه من تقلب نمیکنه، تمام دنیا رو بدیم من این کارو نمیکنم، من قیمتم بی‌نهایت. اینجوری نیست که مثلا 100 تومن بدی من میگم نمیکنم، 1000 تومن بدی من میگم نمیکنم، بگی 10000 تومن میکنم، نه، من قیمتم بی نهایت، چون من ارزش دارم برای خودم. سوم، یک رشته تحصیلی درست و شغل درست انتخاب کنم. کسی که رشته تحصیلی همینجوری یلخی انتخاب کرد، شغلش حالا دیگه، حالا بابام این شغل رو داشته چند، درست بگم منم چند سال شده، نه دوست داشتی بری چند سال داشتی، نه. حالا اگه من رفتم توی شغلی، متوجه کنی، رفتم توی رشته ای که حالا به قول مهران مدیریم گفت من اشتباهی ام، حالا رفتم، حالا اونجا باید اگه دیدی نمیتونی بیای بیرون، اونجا باید چیکار کنی؟ یه هویت جدید پیدا کنی. آره یه موقع اشتباه کردی، یه رشته رفتی تا دکترا هم خوندی، حالا همین اشتباه، یا برگرد یه رشته که دوست داری بخون، یا اگه نمیتونی یه فکری بکن برای همون رشته که اون رشته ازش لذت ببری. اینو بهش میگیم کنار اومدن. ما در زندگی یا میتونیم تغییر بدیم، تغییر بدیم، نمیتونیم تغییر بدیم، سوختن و ساختن نهایتاً باختنی غلطه. سوم، باش کنار بیم. اگه میتونیم تغییر بدیم، تغییر بدیم، نمیتونیم کنار بیم. کنار بیم یعنی لذت ببریم با همون، با همونی که نمیخواستیم. آفرین، اون سازگاری هست. خب یه دقیقه روی فرصت داریم سوال بفرمایید. من نمیدونم وارد بحث این سبکای فرزندپروری بشم یا نشم، درستم وارد شم نیمه کاره بمونه، ولی اجازه بدید که من وارد شم دیگه. حالا اگر چند دقیقه هم اضافه شد بحثو ببندیمش. اما سبکای فرزندپروری چند جوره؟ 4 جور سبک فرزندپروری داره. اینجا نقش کلیدی والدین بسیار مهمه و بچه ها از والدین رنگ میگیرن. سبکای تربیتی چهار جوره، یا استبدادی مستبدانه است، یا آسانگیره، یا مسامحه کارن، یا اقتدار طلبن. مستبدانه، مسامحه کارانه، سهرگیرانه، مقتدرانه. اول میریم سراغ استبدادی. دیکتاتور ماون است، زورگویی. یه نوع سبک تربیتی است که کاملا یه طرف است، از بالا به پایینه، تونلیه، استران هلیکوپتریه، اینجوری کنترلگری داره، کنترل کانفلیکت به وجود میاره. یعنی اصلا اجازه عرض و اندام نمیدیم، فرصت هیچ گونه ارائه نظر به فرد نمیدیم. ضد هویت 100%، بدترین نوع تربیت، ضد اعتماد به نفس و سرکوبی احساسات و عزت نفس. والدین مستبد همیشه متوقع و فرزند باید بدون چون چرا اطاعت کن. تبادلات عاطفی به شدت کاهش پیدا و مثل یه فنری میمونه که دستون بشون روش، یه رو دست خسته میشه، فنر رو برمیده، بعد فنری چی میشه؟ میره بالا میاد، یعنی اکسپایرد میشید شما. خیلی هنر کنید تا یه زمانی میتونید زور بزنید، بعد دستتون در میره دیگه. و هرچی هم قبلا بیشتر فشار آوردیم، فنره بعد که میخواد بره بالا بیاد پایین چی میشه؟ شدیدتر میره بالا میاد. یعنی توی این مسئله مثل که من قطع شدم ها، نمیدونم صدا هم قطع یعنی تصویرم که مثل که قطع شد، به من بگید که صدای منو دارید؟ تصویرم ثابت شد؟ صدای من رو دارید؟ من ادامه بدم. بله بسیار، تصویرم بروش از که منتظر این بله بودی. بله، حالا اگه این یکی کنه باید که اون یکی که کنترلگر دست برداره دیگه، باید تفاهم کنن. خب پدر مادر مثل یه زرخرید با بچه برخورد میکنن، یک برده به اصطلاح زرخرید، حلقه به گوش، و دستورات رو باید همون جور که گفتم انجام بده. نه انجام بده، باید اصلا بهش معتقد باشه. که معمولا بچه ها اگه پسر باشن مضطرب میشن، گوشه‌گیر میشن، ناشاد میشن، یا اینجور میشن، یا پرخاشگر میشن و متمرد و عصیانگر، یا رو در روای میستن، یا گوشه‌گیر میشن، اعتماد به نفس از دست. دخترها چی؟ مثل که صدام دارید اقلا. دوباره من مثل که تصویرم قطع شد. در دخترها بیشتر وابسته میشن و از مسئولیت ها تفره میرن، قدرت سازگاریشون از بین خب ببخشید من دوباره بحث شدم، معذرت میخوام. عرض کنم که دومین مدل تربیت والدین سهلگیرانه است. راهنمایی اندکی میکنن ول میکنن. اینا بچه ها معمولا بحرانی ندارن، بحران هویت رو تجربه نمیکنن و لذا هویت پیدا نمیکنن. چون هر کسی بخواد هویت پیدا کنه باید بحران رو تجربه کنه، مثلا از بحران باید عبور کنه، که اینو انشالله تو بحث بحران هویت خدمت شما مفصل خواهم کرد. بله الان هم تصویر دارید و هم صدا. اینا از هر گونه اعمال سخت گیرانه از بچه هاشون دور میشن، اجتناب میکن، حوصله درگیری رو بزن بزن نداره. ما نمیگیم بزن بزن کن که آقا جون. اینا بچه ها یاد میگیرن که نامنظم باشن، ناپخته و خام، لوس و نونور، زیاده طلب، پرتوقع، نافرمان و احتمالاً حالا بعضی اعمال ضد اجتماعی مثلا اعتیاد به مواد و اینها دارن. اینا از اون خانواده هستن. اما یه خانواده دیگه داری مسامحه کاره، یعنی بدتر از سهل‌انگاره. اینا اصلا هیچ گونه راهنمایی نمی کنن. ریشه عدم هویت جنسی، خب حالا اجازه بدید که این یه بحث کلی تره. دفعه آینده من اول صحبتم بپرسید از من توضیح بدم. الان بذارید تو این وقتی کمی که داریم این بحث من به اتمام برسونم. مسامحه کار اصلا هیچ راهنمایی نمیکنه. بی تفاوت، کنار گیر، بدون درگیری، ترس از ایجاد تنش، اصلا ول ول، چی میخوره چی میفته، حداقل انرژی رو مصرف میکنن، حداقل امکانات رو میدن، هیچ ول. و وقتی بسیار کمی برای فرزندانشون میذارن، اینا بدرفتار میشن، مهارت اجتماعی ندارن، عاطفه و محبتشون بسیار کم میشه، احتمالاً بزهکار میشن، ترک تحصیل میکنن. اینا بدتر از اون سهل‌انگار هست. اما مهمترین و بهترین و صحیح‌ترین روش اقتدار طلبیه. یعنی والدین اقتدار طلب، این بهترین شیوه است. اینا چیکار میکنن؟ انتظارات معقول دارن. اینا اصلاً دنبال محرومیت با بچه هاشون نیستن، ولی به طور نسبی محدودیت ایجاد میکنن. نسبی یعنی چی؟ یعنی ممکنه یه پدر مادر با یه بچهشون 99% آزادی باشه، دیگه این لیاقت چو داره دیگه. به اون یکی بچه 70% آزادی میدن، به اون یکی 90% میدن. یعنی یک، انتظاراتشون معقول اولا، محدود میکنن نسبی، سخت نمیگیرن، محروم نمیکنن ولی محدود میکنن. بعد اختیار میدن به بچه که در فلانجا 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 اختیارات براش میذارن، ولی از اون بعد میگن باید جواب بدی، اگه نشد باید خودت جریمه شو، مشکل باید خودت حل کنی. من بهت آزادی میدم ولی باید مسئولیتش هم بپذیری. اینجا میشه که بچه توی بحران میفته، ما از بحران بیرون میاد، یاد میگیره چه جوری با مشکلاتش کنار بیاد، یاد میگیره مشکلاتش رو چه جوری حل کنه، مسئله حل مسئله یاد میگیره. بنابراین محدودیت هایی که والدین میذارن چیه؟ در حد توان بچه، بیش از حد نمیذارن. اگه من بگم الان که تابستونه، بچه اگه میری با دوستت بیرون برو بیرون، ولی یه رو بنا باید خونه باشی سر از آن مرده. یا آقا اول تازه میخوام بریم شام بخوریم، الان که باید به یه ساعتی بگذره دهان میازده بشه ما بریم رستوران شام بخوریم. اگه بگم 9 باید خونه باشی، خب این غیر معقوله، این دیر میاد، بعد من مجبورم یا بیرونش کنم از خونه یا تنبیهش کنم. میگم مسئولیت داری دیگه، باید جواب بدی. چه دیر اومدی؟ من نگفتم. یه چیزی نگیم که نشه، دیدیم تو مثال دارم میگم. با مشارکت خود او، با صلاح دید خود او و توان و شرایط، ما یه قانون بذاریم، این قانون انجام نشد باید پاسخ بدیم. بنابراین اینجور پدر مادرها مسلما در تصمیم گیری های بچهشون مشارکت میدن و اعلام موضع میکنن ولی تحمیل موضع نمیکنن. حرفشون رو میزنن، استدلالشون همه چیشون میارن پذیرو پذیرو، نپذیرو دیگه نمیپذیری دیگه. بهشون اجازه اشتباه میدن، بفهمن که نمیفهمن. میگیم پسرم تو باید شب ساعت 9:30 بخوابی که صبح 6 صبح پاشی بری مدرسه، نه اینکه تو 12:30 شب یک شب بیدار باشی بازی کنی با کامپیوتر و بعد صبح نتونی بری مدرسه. خب من به زوم میفرستم شو رخت خواب. خب این ممکنه زود بخوابه، صبح زود بلند شه، ولی دیگه پدر الگوش نیست، مادر دشمن شماره یکشه، به چه درد میخوره؟ خب بذار تا یک بشینه، فردا دیر برسه، بخوابه، بره خودش جواب بده تو مدرسه، تلفن هم شما نزن. آره. بذارید فرزندان شما بفهمن که نمیفهمن. اجازه بدیم تا فرزندان ما مزه شیرین شکست رو بچشن. میگم مزه شیرین شکست یعنی چی؟ یعنی بچه متوجه باشه که بالاخره من بایستی که پیروز بشم، از شکست رو باید عبور کنم، ولی فردا همیشه پیروز باشه، فردا تو زندگی یه شکست بخوره من رو خودکشی می‌کنه. حالا از شکست عاطفی بگیر، عشقی بگیر، تا شکست در کنکور بگیر، تو شغلش بگیر، تو هرچیش بگیر. خب نمیشه که، باید یاد بگیریم. بنابراین یک رویکرد آزادمنشانه و منطقی که هم حقوق والدین هم حقوق فرزندان کاملا مشخصه، قوانین مشخصه، احترام میذاریم به قانون هم دیگه، برای که هر دوتایمون نشستیم سر یه میز گرد قانون وضع کردیم. من وضع نکردم بچه مطیع باشه، بچه هم نظرشو داده با توجه به توان و علاقه و سلایق بچه هم قانون گذاشتم. اینا ثبات هویت بده، اینا مشکل پیدا میکنن، بحران پیدا میکنن، ولی بحران رو بر میکنن. بحران لازمه ها، برای اینکه ما هویت پیدا کنیم باید از بحران عبور کنیم. بنابراین اینجا استعدادا شکوفا میشه، اینجا سرزنده میشه، اینجا بچه ما با عزت نفس و اعتماد به نفس به وجود میاد، تحصیل میکنه، شغل پیدا میکنه، احساس خوشبختی پیدا میکنه و قصه هاست. چرا این روش بهترین مدله؟ 4 تا دلیل براش ذکر کردم، اینا رو میگم و دیگه عرضم ها. چون کنترل نیست، نظارت و قوانین با تشریک مساعی گذاشت. دوم، اگر مشکلی هم پیش اومد، پدر مادر با دلسوزی و مهربونی سعی می‌کنن همدلی کنن و او رو راهنمایی کنن. چرا؟ برای اینکه خودشون اجازه دادن که اشتباه بکنه، باید هم اجازه میدادن که اشتباه بکنه، حالا لذا درکش میکنن، توبیخش هم نمی کنن، تنبیهش هم نمی کنن، سرزنش هم نمی کنن، تو سرش هم نمی زن. سوم، محدودیت ها رو بهتر می پذیره. میگه ها بابام راست می گفت که اینجور شد، من ببین اشتباه کردم، به این من دیر رسیدم، چه خوب شد بابام، بس راست می گفت، پس بذار از امشب من زود بخوابم. چهارم، اعتماد به نفس بالاتری پیدا می کنن و اون وقت نمیگن که بچه ها منو مسخره میکنن، نمیدونم چرا منو، من دائما هرچی سنگ مال پای لنگه، بعضی دیدی اینجور هم میزن، این برای که هویت ندارم. این 4 تا نکته هم در مورد فواید این مدل تربیتی وجود داره. خب من چون فرصتم گذشته، فقط برای اینکه سوالی اگر باشه در خدمتون باشم، یادداشت کنید که من دفعه آینده در اول صحبتم سوالات شما رو ان شاء الله جواب بدم. یکی از دوستان که سوالی پرسیده بودن، ریشه هویت جنسی رو من یادداشت میکنم الان که اینو پاسخ بدم. حالا اگه سوال دیگه هم دارید، من یه چند دقیقه یک دوست دقیقه از برنامه بیرون نمیرم، هستم که دوستان اگر سوالی دارن بفرمایید که من یادداشت کنم، ان شاء الله جلسه بعد توضیح بدم. از اینکه با من بودید سپاسگزارم. با من باشید در ادامه بحث، با امید دیدار تا هفته آینده.